اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما، برادرای عزیزم، خواهرای گلم، آقایون و خانمهای محترم. یه بار اینجا من سخنرانی داشتم 8 سال پیش، 89-90 اینا بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که یه سالن دیگه بود، اینجا نبود. نه قبلونم یه بار دیگه فکر کنم، شاید هم اون موقع بوده، نمیدونم. حالا به ما که خوش گذشته زیاد فاصله. بعد که ما اینجا بلند شدیم رفتیم، خبر سخنرانی ما رو زده بود سایت دانشگاه سمنان و اون کارمند محترمی که خبر رو درج کرده بود، موجب یه سری شبهات شد اون خبر. بعد به ما گفتن که آره اینطور رو. بعد من رفتم خبر رو چک کردم تو سایت دانشگاه، دیدم نوشته که سخنرانی آقای حسین رائفی پور، علی اکبر رائفی پور. من گفتم علی اکبر پسر امام حسین بوده چه؟ رفتم حسین رائفی پور از یادگاران 8 سال دفاع مقدس رو شد. آره درد من معلوم بود، یعنی اون کسی که خبر کار کرده بود اصلا نیومده بود تو جلسه. گفته بود شاید مثلا دفاع مقدس بود، یادم 3 خرداد بود چی بود. یکی رو دعوت کردن، اومده روایتی کرده و این 8 سال یادگار، اسمشو چی بزنیم؟ رائفی پورشو میدونست بزن حسین، کی به کیه. بعد اون اسرائیلی هایی که به پای ما هن، بدبخت ها میان این خبرها رو میخونن، میگن این علی اکبر رائفی پور دروغه، کیه؟ اسم اصلیش اتمنان حسینه، یه بدلم داره خودش مثلا، میرن تو بابا. بعد آمد نیوز میزنه مثلا، اینا اینجوری شوت میشن. چون چند وقت پیش بود، زمانی که من 29 سالم بود، زمانی که 29 سالم بود، شبکه وی او ای یه برنامه رفت 45 دقیقه صفحه آخر مهدی فلاحتی در مورد ما گفت رائفی پور 37 ساله. اون موقع من 29 سالم بود، 7 8 سالی که تاریخ اشتباه گفت، تا ته اشتباه رفت دیگه. آره گفت 1374 وزارت اطلاعات رائفی پور رو دستگیر میکنه، 1374 من 4 ابتدایی بودم. من میبرش زندان توحید، زندان توحید مال سپاه، نه مال وزارت اطلاعات. خلاصه اینجور چیزا. اون مثلا از سروش نمیدونم نوجوانان شروع میکنه مطلب نوشتن، یعنی من 4 ابتدایی بودم، دمم گرم. اون مثلا دبیرستان در نظر گرفته بوده، تا ته همینجوری بنده خدا دومین بار اشتباه رفت. اینا در نتیجه الطاف همین کارمنداست، میبینیم اینجا سخنرانی میکنیم یه چیزی مینویسن چپ چلاق، اون بندگان خودم رو حسابمون میرن همینجوری. والا آره به نفع ما میشه آخرش، ببین نداره. خب خیلی خوشحالیم از اینکه خدمت شما بزرگواران هستیم. پیشا پیش من اعیاد در واقع ربیع رو و پسا پس آنهایی که گذشته رو خدمت شما عرض میکنم، تبریک عرض میکنم هفته وحدت و علل خصوص نظر همه دانشجویان و اساتید محترم. خب فهمودن که مسائل روز کشور، ما البته قبلش که گرمسار بودیم هر کسی اومد موردی گفت تو رو خدا چیزی راجع به هیچ کدوم از مسئولین نگفتم. باش اینجا کسی بهم چیزی نگفته، راستشو بگم. خب و ما هر جا میریم قبلش میان میگن آقا تو رو خدا اینا چیزی نگو، گناه داریم. نه ما تر تحول و ساخت داریم، هر شهر میریم سخنرانی میکنیم برمیگردیم 3-4 تا مسئولینشون جابجا میشن بندگون خدا. حالا اینجا بنا نداریم، نه اونجا هم اسم نبردیم، اونجا مباحث رو عرض کردیم. اینجا حالا سعی میکنیم نکات اصلی رو خدمت شما بزرگان عرض کنیم. آقا جان، ما بدون تعارف، بدون این بحث‌های سیاسی که توی کشورمون هست، خورده از اینا بخوایم فاصله بگیریم، این دوگون دستگاه چپ و راستی که درست کردن و ما هم از ابتدام قبول نداشتم، هنوزم قبول ندارم، بعیدم هست و آیندم قبول داشته باشم انشاءالله. اون چی که من خودم تعریف میکنم، میگم آقا دلبستگی به کشور، به دین، به مذهب، به انقلاب، من اینو اینطور تعریف میکنم. انقلاب هم خود تعریفم با آقای متفاوته. انقلاب اگر آرمانهاش که اون اول موجب انقلاب شده یک بار دیگه بازخوانی بشه، اگه نگیم 98%، 90% مقبولیت داره. اینو جدی میگم، یعنی آمار وهمی نیست. مثلا همین بحث شفافیت که ما پیگیریم و نماینده شهر شما هم شنیدم مخالفن، خدمت شما عرض بکنم که یه رای گیری شد در تلویزیون 97% موافق بودن مردم. گفتم بله، چون از اولم انقلاب دنبال این بوده. اون تا نه که 2 سال اول انقلاب درگیر تجزیه طلبی شدیم، یادمون رفت چی به چیه. آذربایجان میخواست جدا بشه، کردستان میخواست جدا بشه، خوزستان میخواست جدا بشه، خلق ترکمن. یعنی ما 2 سال اول انقلاب همون یه چیزی مثل سوریه داشتیم، هم که سوریه رو زده زنیم، ما تو 2 سال اول انقلاب رد کردیم رفته. بعد بخش قابل توجه از مسئولین هم جاسوس الحمدلله اون موقع، فرمانده کل قوا بوده، رئیس جمهور بوده، با اسم مستعار استیل لوردوان برای آمریکا جاسوسی میکرده، تو اسناد لانه در اومد. اسناد لانه جاسوسی انتشارش در آمریکا جرمه، خیلی جالبه بدونید. و ما هم هیچ وقت دستمون نمیرسه، هر کتاب به درد نخوری پی دی افش و مزخرفاتش ریخته تو اینترنت، اما این ظاهرا نباید در دسترس مردم باشه. هیچ کسی هم بلند نشد از اول انقلاب نه مدعی این بحثو هستن، یکی بلند شه بیاد اینا رو درست حسابه با قابلیت سرچ ترتمیز یه اپلیکیشن یه چیزی، حالا ما اینجا میگیم مجموعه میتونه بده انجام بده، که اینا بیاد بیرون قابل استفاده باشه. فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس، معاون شورای عالی امنیت ملی جاسوس، و 72 تا از مسئولین جمع میکنن، یه جا میفرستن هوا، رئیس جمهور نخست وزیر یه جا شهید میکنن. اصلا یک وضعیه دیگه، شیر تو شیر. تو این شیر تو شیر یهویی بهمون 8 سال جنگم تحمیل میشه، جنگم اسمش جنگ عراق علیه ایران، اما کل دنیا دارن میجنگن با ما، شوروی و آمریکا با هم دشمنی دارن، همدیگر تهدید اتمی میکنن، دم از جنگ ستارگان میزنن و این حرفا، اما سر زدن ایران با هم اشتراک نظر دارن. سر اینکه ایرانو بزنیم ایرادی نداره، ایرانو میشه زد. همه اینها، همه این مطالب، یعنی خب یه موضوع سختی داشتیم. 8 سال جنگ که تموم شه میگن خب بریم بسازیم جنگو، یکی مملکتو بریم درستش کنیم. میشه دوران سازندگی آقای هاشمی. خب چون بحث ساختن مطرحه، آدمهای فنسالار میان بالا، تکنوکرات ها میان بالا. و میگن آقا بسازیم، صد بسازیم، راه بسازیم. لازم هم بوده. یه جایش هم نباید صفر و صدی خدا وکیلی. و امضای نانوشتم غلط نداره. من همون از اینکه سخنرانی بنده گوش من جز منتقدان جدی تفکرهای هاشمی هستم قبل و بعد و بعدش هم ان شاء الله بازم باقی بمونیم. منتها اون موقع لازم بوده، بالاخره باید ساخت و ساز می‌شده دیگه، کشوری که درگیر جنگ شده. دلایلش هم میگم چی بود. دلایل مخالفت ما با آقای هاشمی همون دلایل به وجود اومدن جنبش اصلاحات در کشور بود. 8 سال بعد از سازندگی میگن که آقا بسم الله، حالا باید بریم محضر شما عرض بکنم توسعه سیاسی بدیم. این چه وضعشه تو کشور؟ کسی نمیتونه حرف مخالف نمیتونه بزنه. این چه وضعشه؟ نظارت درست حسابی وجود نداره. این چه وضعشه؟ یک روزنامه مخالف نیست. صبح یه حرفی میزدی تا غروب میبردن این دردویا، میناختن تو گونی میبردن جایی که عرب نینداخت. بعد محضر شما عرض بکنم این توسعه سیاسی هم که گذشت، تو همش هم افراط کردیم. همش هم افراط کردیم. بهتون میگم چرا. کلا ما ایرانی‌ها متأسفانه از این حسی خورده مشکل داریم. کلی سد ساختیم بعد فهمیدیم اضافه بود یه تعدادش، موجب خشکی کشور شد. الان توسعه سیاسیمون و شنیدن حرف مخالف کشید به زیر سوال بردن اعتقادات. تو نشریات دانشجویی به امام زمان توهین شد، نمیدونم به امام حسین توهین شد. و مردم ما هیچ وقت نمیگفتن یکی بیاد به امام زمان یا امام حسین توهین کنه. مردم هم گفتن آقا بذارید حرفمون بزنیم، حقوق شهروندی رعایت بشه، اگر یه نفر دستگیر شده درست حسابی باش برخورد بشه، حق ضرب و شتم وجود نداره، برخورد قانونی باید صورت بگیره، که این حرفای خوبی بود. منتها از اون ور بوم دچار افراط شد، افتاد. گفتمان سومی که در واقع شکل گرفت بلافاصله بعد از اون، گفتمان عدالت خواهی، در واقع موسوم به گفتمان احمدی نژاد بود. اونا میگفتن تو این دوره به حدی شما به شهرهای بزرگ علی خصوص تهران رسیدید که شهرهای کوچکتر و شهرستان‌ها زیر چرخنده های توسعه اقتصادی و مفهوم توسعه له شدن. حالا باید بیایم اینا رو چیکار بکنیم، یکم به شهرستانا برسیم. 8 سال هم ایشون روی این فضا پیش رفت، مخصوصا 4 سال اولش خب خیلی بهتر بود، بعد 4 سال دوم ایشون یه خورده به حواشی و این داستانا کشید، بعد از 88 اصلا دیگه مملکت یه جوری شد دیگه، خودتون خبر دارید در جریان. خب کار که اینطور پیش رفت، 3 نوع گفتمان تا الان داریم، یعنی یه گفتمان آقای هاشمی بود، یه گفتمان آقای خاتمی یعنی اصلاح طلبی، اون گفتمان تکنوکرات ها، اینا گفتمان اصلاح طلبا، گفتمان عدالت خواها شد زل سوم، و ما گفتمان چهارمی هنوز نداشتیم تو کشور به صورت جدی. دولت های روحانی هم گفتمان خاتمیه، یعنی هاشمی و خاتمی. چرا نگفتم خاشمی؟ چون دوز هاشمیش از خاتمیش بیشتره، یعنی اول های هاشمی رو گذاشتم بعد تمی خاتمی رو گذاشتم. خب اینم ترکیبی از اونهاست، یعنی تکنوکرات ها و اصلاح طلب ها روی ایشون اجماع کردن، گفتن ایشون اگر رأی بیاره بهتره برای کشور، که من اینم اعتقاد دارم که ایشون به اون اهدافی که میخواسته نرسیده و بعد از این هم قریبه به یقین نخواهد رسید و صاحب گفتمان نیست ایشون. ببینید ما اگر گفتمانی پرچم بالا نیاریم، علم بالا نیاریم، زیلش که نمیتونیم کسی رو جمع بکنیم. اگر خاتمی رای میاره 20 میلیون رای میاره، این الکی نیست، این باید پذیرفت. یه حرف جدید زده، یه فضای جدید بازی. اگه احمدی نژاد بعدش 24 میلیون رای میاره، یعنی که یک فضای جدید به وجود آورد. تو این بحث‌های سیاسی هم این زد و خوردها باعث شد به نظر من یک جاهای ما واقعا این فهم سیاسی تو مردم بالاتر بره، اما متاسفانه بیشتر ما سلبی روش کردیم تا ایجابی. یعنی مردم ها بیشتر از اینکه بدونن به کی می‌خواستن رای بدن، می‌دونستن به کی نمی‌خوان رای بدن. و همیشه با چه میگن مخاطب حراسی و رقیب حراسی کاندیداهای ما تونستن رای بیارن در کشور ما. یعنی حتی ما توی 4 سال دوم آقای دکتر روحانی بیشتر از اینکه بدونیم آقای دکتر روحانی میخواد چی کار بکنه، طرفداران ایشون میدونستن که نباید رئیسی و تفکر ایشون رای بیاره. و طرفداران آقای رئیسی بیشتر از اون که بدونن آقای رئیسی چه برنامه‌ای برای مدیریت کشور داره، بیشتر میدونستن که روحانی نباید ادامه بده این مسیر رو. یعنی نفیان هویت خودشون رو پیدا کرده بودن، نه اثباتن. میدونستن به کی نمیخوان رای بدن، تا جایی که بدونن به کی میخوان رای بدن. در حالی که گفتمان ها اینجوری نیستن، گفتمان ها جذابیت دارن و ایجابی حرف میزنن و خیلی ها رو جذب خودشون میکنن. میخوام به شما بگم که ما تقریبا راست حسینیشو بخواید، تو این 40 سال انقلاب تا الان گفتمان خود انقلاب سر کار نبود. همه فهمن گفتمان انقلاب چه ویژگی هایی داره؟ میخوام خود راجع به بحث بکنم. و ببینید مشروعیت توی این انقلاب اسلامی مهمه، یعنی انقلاب اسلامیه، یعنی قید خورده، مقبولیتی اینجا مهم است و برای ما ارزشمند است که مشروع باشد هر مقبولیتی، نه و بقیه چیزا هم همینه. منتها این باید بحث بشه. شما برای اینکه بتونید توی ذهن شریفتون تصور بکنید، یه مربع بکشید تو ذهنتون، خیلی ساده است. یعنی من 5 زل 6 زل نخواستم مربع 4 گوش، و هر زلشو ازتون درخواست میکنم یه چیزی تو ذهنتون بگذارید و ببینید که ایراد ما الان کجاست. توی مربع، وسط مربع می‌نویسید مشروعیت. ما مشروعیم به شرطی که این 4 تا زل رو داشته باشیم. یعنی مربع مشروعیت ماست. اول اینکه مقبول باشیم. آقا همین الان کل اسلام تو بردی زیر سوال. یعنی چی؟ یعنی چی تو مشروعیم به شرطی که مقبول باشیم؟ خیلی جاها آدم مشروع مقبول نبوده. امام حسین مشروع بوده، اما 30,000 نفر جلوی ایشون ایستادن. اگر همین رو مد نظر قرار بدیم، پس مسیحیت دین بر حقه، چون اکثریت در دنیا در میان ادیان مسیحیت جمعیت بیشتری داره. این چه؟ نه نه، اینو خوب متوجه نشید. این دوگانه مشروعیت مقبولیت که 40 سال یه دی دارن روش موج سواری میکنن، ما همین امروز اگه بتونیم حلش بکنیم تا حدودی جلو موج سواری خیلی‌ها رو میتونیم بگیریم. فی الواقع منظور این است، دقت کنید، جوری عمل کنید، جوری کار کنید که مشروع مقبول مردم وارد بشود. یعنی اون چیزی که مورد نظر شرعه، و وقتی ما میگیم نظر شرعه، نظر عقله. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، کل ما حکمه به الشرع حکمه به العقل. یه هر چیز شرعی عقلانیه، هر چیز عقلانی هم شرعیه. برو تشو درار، این از ما خواسته شده. ما این کار نکردیم، بلد نبودیم. اگر بحث حجاب داریم، بیایم درست بحث بکنیم که این اون چیزی که از نظر ما مشروع است مقبول واقع شود. تو این زمینه کی موفق بود؟ حزب الله لبنان تو لبنان موفق بود، محبوب تو لبنان، مشروعیتی است که مقبوله. ما بلد نبودیم، یک بخشش بلد نبودن بود، یک بخشش مرض بود. یعنی بخشش واقعا پدر سوختگی یک عده‌ای بود که این کارو می‌کردن. راجع به این من براتون مفصل صحبت خواهم کرد و مصداقهایی رو عرض خواهم کرد. اگر دل بدید تو همین یه جلسه یه بار تاریخ انقلاب خیلی سریع و خوب و روان و راحت عبور خواهیم کرد. نکته دیگه این که اساسا من به شما بگم جمهوری اسلامی شکل نگرفته کشور عادی باشه. گفته خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بکنه. یعنی من تا ظهور میخوام برنامه داشته باشم. و اینم بگیم امام زمان یکی از امامهای 12 گانه ماست که 11 تا امام رو خدا قبلا فرستاده و حکومتی شکل نگرفته. 5 سال امیرالمومنین در واقع به قدرت میرسن که اون هم 5 سال به عنوان امام نیست، به عنوان چیه؟ یه حاکم، یه خلیفه مثل بقیه خلیفه. یعنی کسی ایشون رو معصوم نمیدونسته. از من بپرسید، حالا بادارم بحث بکنم، حرفای غلط و غیر علمی هم زیاد شنیدیم تو تلویزیون اون اینور اونورم، بعضی از سخنرانان مشهدا میگن، میگن آقا مثلا اینم مثلا کوفه مثلا 60,000 تا شیعه داشتن، 50,000 تا شیعه. این حرفا چیه؟ کوفه به اندازه انگشتای دو تا دست شیعه نداشته. یعنی حتی درکی از مفهوم تشیع ندارن. در کل شبه جزیره عربستان، من واسه قسم حضرت عباس بواسش بخورم، کل شبه جزیره عربستان 200 نفر پیدا نمی‌کرد قائل بر عصمت امام باشن، قائل بر عصمت امام، بعضن بسیار نزدیک به امام. اصلا از حرفای عبدالله ابن عباس در میاد که عصمت کنه و قبول نداشته، روایت که نقل شده. یعنی دقت بفرمایید، پس اون تشیع چی بود؟ تشیع موقعی گرایش سیاسی بوده. اونی که ما الان هستیم، این شیعه که الان هستیم، اون موقع بهمون گفتن رافضی، یعنی کافر. اون موقع جامعه اسلامی 5 قسمت بوده. 1، خلیفه اول و دوم که میگن شیخین، یعنی دو شیخ. شیخین رو قبول داشتن و عثمان رو قبول داشتن. از حضرت علی هم بعدشون میومده، میگفتن علی و دور و بریاش قاتل عثمانن. به اینا میگفتن عثمانی. شنیدی میگن زهیر به امام حسین پیوست در حالی که قبلش عثمانی بود؟ این شبهه تو ذهنشون بود که امام حسین قاتل عثمانه، امیرالمومنین قاتل عثمانه، امام حسن قاتل عثمانه. فلذا میگفتش که من پسر علی هم، میگفتن دقیقاً چون پسر علی میخوایم بکشیمت. بغضن لعبیک، بغض داریم نسبت به پدرت. دو، گروه دوم، دست دوم سیاسی. شیخین رو قبول داشتن، بعدش امیرالمومنین هم قبول داشتن. از عثمان خوششون نمیومد. به اینا میگفتن علوی. شیخین رو قبول داشتن این خلیفه اول دوم. به اینا میگفتن علوی یا شیعه. این که مثلا میگن ابن ابل حدید فتشیع شیعه، این به معنی شیعه باشه که نه، و اهل سنت بوده به معنی که ما الان امروز داریم. منتها او چی میگفتن؟ این دسته دوم چی میگفتن؟ میگفتن نه، علی در قتل عثمان نقشی نداشته، اشتباه میدین، یه برخورد مثل همه 88 که جامعه دو قطبی شد، تقلب شده است یا نشده است، آیا در این قتل نقش داشته است یا نداشته است. اینه، این دسته بندی سیاسی بوده. اینها تعدادی داشتن تو کوفه، هم مرکز اصلیشون بود. نصف کوفه دوتا محله داشتن، محله مای فروشا، محله هندونه کارا، که یکی از اینها محله مای فروشا عثمانی بودن، محله هندونه کارا علوی یا شیعه بودن. اما فراموش نکن وجه اشتراک هر دوتاشون چی بود؟ شیخین رو قبول دارن. اینا میگفتن علی نکشته، اگرم کشته خوب کاری کرده، به خاطر اینکه عثمان شروع شد در آورده بود، فک و فامیلاش آورده بود سر کارش، بخور بخوری به پا. شما تو زمانی که امیرالمومنین بیعت میکنه، بیعت میگیره از مردم، دقت بکنید، میگه من اومدم جلو بخور بخورا رو بگیرم. این عبارت امیرالمومنین، من اومدم جلو بخور بخورا، اومدم جلوی این حق مظلومین که داره خورده میشه رو بگیرم. آقا کابینه مولتی میلیاردر شده بود، وزرا هر کدوم سوپر میلیاردر، ثروتاشونو تاریخ نقل کرده، آدم ضرب و تقسیم میکنه، میگرخه، خدا شاهده میگرخه. و از توپ زبر یه طرف، تلهی یه طرف، هر کسی برای خودش، سعد ابی وقاص یه طرف، یه دکون دستگاهی برای خودش زده بود به کنار. خیلی وضع آنچنانی بود، تاریخ نقل کرده، بخونید صحیح بخاری، بخونید طبقات ابن سعد رو، بخونید، اینا قشنگ توضیح میده. مثلا میگه که زبر وقت مرگش 56 میلیون درهم فقط پول نقد گذاشت. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، میریخته به هم بنده خدا، میگفته الف الف، 6 تا 0، 2 تا 3 تا، چجوری بگه 56 میلیون درهم؟ یعنی 5 میلیون و 600 هزار دینار، هر 10 درهم یه دینار بشه، 5 میلیون 600 هزار تا سکه 4.5 گرمی. شما این چقدر این فقط پول نقد از خودش گذاشت، شوتوراش، شاسی بلنداش به کنار، SUV ها، اسبای آنچنانی به کنار، نمیدونم چی، خونه ها، کنیزا، 300 تا کنیز، لام از سبت و... یه وضعی. این شده بود جامعه دو قطب. آقا اینا شاکی بودن، میگفتن علی زاده کشته، خوب کاری کرده کشته، برای چی پول دار آورد اینجوری کرد؟ برای چی؟ یعنی ببین همه حرفایی که الان میشنوید، متوجهید؟ خیلی خودتون از تاریخ جدا نکنید تا بتونید بفهمید. هرمنوتیزمشو بفهمید، رعایت کنید، اما اینجا به این معنی شما میتونید درس بگیرید از تاریخ، وگرنه چه سودی داره اینا رو بالا پایین کردن؟ فقط دو تا اسمی من رو بکنیم. دسته سوم شیخین را قبول داشتن، یه گروه سیاسی دیگه بودن. شیخین را قبول داشتن، گفته دو تا دوماد ما قبول نداریم. یعنی حضرت علی و خلیفه سوم رو میگفتن. گفتن این دوتا دوماد سحرین، دوتا دوماد اینا کار خراب کردن، اینا به درد میخوردن، شیخین خوب بودن، اینا شدن که خوارج، یعنی نیرو مسلح بر خودشون تشکیل دادن، نبرد مسلحانه کردن، نه معاویه رو قبول داشتن چون معاویه از عثمانی بود، از بنی امیه بود، فامیل عثمان بود، نه حضرت علی رو قبول داشتن. این ضرب مثلش زیاد شنیدی، میگه از حب علی نیست، از بغض معاویه است. اینا که اینا خوارجن که تو سپاه امیرالمومنین بودن، میگه از حب علی نیست بیاد به جنگ با معاویه، از معاویه بدش میاد، علی فرصت براش فراهم کرده با معاویه بجنگه. فلذا اینا آدمایین که با یه سوتی در میرن، اینا آدمایین که سپاه امام حسن رو خالی میکنن، سجاده از زیر پاش میکشن، میگن وای این شیعه ها چقدر بد بودن، این نیست، او به پیر به پیغمبر اصلا هیچ وقت تاریخ اینقدر شیعه نداشته، اصلا ما نبودیم، اصلا این تفکر نبوده. یاران درجه یک ائمه سوالای از امام ها پرسیدن، الان براتون میگم تعجب میکنم، مثلا امام رضا یکی از این یارانشه که ما حدیث ازش نقل میکنیم، دعوت میکنه میگه بیا برو تو این پستو کارت دارم، میره اونجا میسته، یه گروه دیگه میان بعدش، اونام آدمای خوبی ان، ازشون داریم حدیث مثلا بعضا نقل میکنیم، میان میشینن جلسه، موضوعش چیه؟ اومدن پیش امام رضا زیراب و بنده خدا رو بزنن، یک زیرابی میزنن و اساسی، آقا این آدم اینجوریه اونجوریه، زیراب اساسی میزنن، بعد از اون میفهمن خب پاشید برید. وقتی بولا میشن میرن، او که میاد بیرون میگه یه جوری چشاش انقدر گره کرده، میگه چشاش انگار کسی که خواب بیدار میشن باد میکنه اونجوری شده بود. برگشت گفتش که اینم حضرت فرمود دیدی پشت سر چه خبره، بدون وقتی بهت مثلا این کارو بهت میگن اینجوری کن اینجوری کن، حالا کار ندارم. داش میرفت اینو، یه برگشت گفت آقا باور که نکردید، یا وقت خدا نکره حرفای این جماعتو، برو بابا برو. برای این دقیقه فکر کنید، یه گروهی اومدن پیش امام معصوم زیرا به یکی دیگر بزن، یعنی چی؟ یعنی آقا تو خبر نداری، اینه اینا چه درکی از اسمت دارن؟ دو، او یکی که داره میره، آقا باور که نکردی، وقت اینا شما تعجب میکنی، اما اینا نامبر وانا بودن. امامت به ما و امامتی که من تو میفهمیم بعد از امام رضا تقریبا تر شده، یعنی یه خورده پابلیک و عمومی شده، گروه های سیاسی و برداشت های سیاسی بود، خب و بغضه های سیاسی بود نسبت به افراد. اون حضرت علی امام که نمیدونستن که، یا آیت الله کنار بقیه آیت الله میدونست، یه صحابه کنار بقیه صحابه میدونست، حالا سواد قرآنیش بیشتره، حالا زمان جنگ بهتر شمشیر میزده. اینه، اینم دسته سوم. دسته چهارم میگفتن ای بابا شما چرا وارد این بحث سیاسی میشید، بل کنید همش خوبه. اینا به شدت اون موقع کم بودن، الان میشن معادل چی؟ اهل سنت. برادر اهل سنت میگه هر چهار تا خوبه. دسته پنجم اینا تقریبا نوادر بودن، نادر بودن، وجود نداشت، اگه پیداش میکردن تیکه تیکشون میکردن. اینا تنها دسته بودن که میگفتن از اول حق با علی بوده، یعنی چهار دسته قبلی توی یه چیز اجماع داشتن، چی بود؟ شیخین. شما وقتی میگن سپاه امیرالمومنین، تقریبا اینجوری میگن غالب سپاه، اکثریت سپاه محب شیخین بودن. برای معاویه یه نامه نوشت به حضرت علی، دقت کنید، یه نامه نوشت گفت یاد ای علی به خاطر میآوری تو را، ببخشید عذر میخوام از محضر شما، کامتون تلخ میشم، بدونید تاریخو، ای علی به خاطر میآوری تو را همچون شتران بسته بودند و شیخین برای بیعت میکشاندند. چرا اینو گفت؟ که حضرت جواب بده، اینو داکیومنت کنه، مستند بیاد به سپاه امیرالمومنین نشون بده، بگه تو سپاه کی دارید میجنگید. حضرت خب ساست العباد سیاست مداره، حضرت فرمود که اصلا تو چی کار داری؟ به تو چه؟ اصلا از کی تو قاطی صحابه شدی؟ اینجوری جواب اونو با این که کسی مظلوم واقع شود، همین در همین جواب داره. این ایراد ار او نیست، اگه من داره میگه ظلم به من واقع شده، ایراد به من بر نمیاد، در همین حد از جوابی که تو تاریخ بمونه. اگه این جواب نده، فردا میان میگن آقا اصلا نبوده همچین چیزی. دقت فرمودید چه اتفاقی داره میفته؟ همین اختلافات سیاسی چند سال بعد، 10 سال امام حسن امامت میکنه، 10 سال بعدش هم محضر شما کن امام حسین در زمان معاویه امامت میکنه، 20-21 سال بعد باعث میشه که فرزند رسول خدا رو تیکه تیکه کنن، چون این شبهات سیاسی حل نشد. اینو فکر نکنن اگر یک عده توسط تصور ما بر این باشه که فکر کنم مثلا انقلاب اینجا، نه، حقیقتا اینو که اون آرمان ها اصلا هیچ وقت اون انقلاب سر کار نیومده، هیچ وقت بحثی راجبش صورت نگرفته، هیچگاه درسته حسابی تبیین نشده. ما افراط کردیم تو دوره سازندگی، افراط کردیم تو دوره توسعه سیاسی، افراط کردیم تو دوره آقای احمدی نژاد تو یک سری بحث‌هایی که در واقع خورد کردن در واقع سرمایه بود تو مباحث اقتصادی، از نظر من افراط کردیم. الان هم باز افراط کردیم، در حالی که حالت معقول اینجاست که ما این مقبولیت رو باید لحاظ کنیم. اما چجوری؟ برگردم دوره به ادامه مثالم. از ابتدا امام بوده، معمومی نبوده. امام ها اومدن بیدیو امام معمولی. شما فکر به این کار به یه جایی رسید، شما زیارتنامه خوندید دیگه، زیارتنامه امام رو. قد اقمت الصلات، آقا تو نماز میخوندی، نماز برپا میداشتی، و آتیت زکات هم میدادی. خدا وکیل الان شما بخواهم من تعریف کنه، میگی رایفو نماز خونه؟ بر من نمیگی، بر بابات نمیگی، بر آخوند مسجدتون میگی آقا ایشون نماز هم میخونن. اگه حکی بگیم یه دیوونه باید نماز بخونه، روحانی مسجدتونه، پیش نمازتونه. ببین چی کار کرده بودن که امیرالمومنین به شهادت میرسه. میگن کجا حالا علی رو زدن؟ میگه تو مسجد. میگه مسجد چی کار داشته؟ تو شام گفتم اگه علی نماز میخونده. یه کاری کردن که ما تو زیارتنامه گفت آقا شما نمازم میخوندید، آقا شما زکاتم. این خیلی فرق داره تا ادامه پیدا کنه تو ائمه بعدی، یا زیارتنامه به یه جایی برسه مثل زیارت جامع کبیره ورق برگرده، حرفای از این دست بشنویم. المعروف ما امرتم به، اصلا معروف اونی که تو میگی، منکر اونی که تو میگی. تو قبلیش بعد بگیم تو منکر انجام نمیدی، معروف انجام میدی. خیلی فرق کرده فضا، کار شده. لباس یه امامی مثل امام حسین تیکه تیکه میکنن، لله تیکه تیکه میکنن. چند تا امام بعد امام رضا رو لباس رو تیکه تیکه میکنن به عنوان تبرک برای خودشون ببرن، یعنی امام حسین و امام رضا رو دوست دارن. فضا کار شده، ائمه کار کردن، ورق برگشته، مقبولیت آرام آرام به وجود اومده، جوری شده که مردم میگن الرضا من آل محمد، فقط ما راضی هستیم یعنی فضا اهل بیت پیغمبر بیاد به حکومت برسه. جزئی نمیخوام، انقدر فشار میاره این دیپلماسی عمومی که اهل بیت انجام داده بودن، انقدر فشار میاره که مأمون مجبور میشه عین اینکه مثلا یه دولت مثلا اصولگرا اومده سر کار، برای اینکه رأی اصلاح طلبا رو هم یه خورده راضیشون کنه، چهار تا وزارت خونه هم بده به اصلاح طلبا. برای همین امام رضا رو میاره چیکار میکنه؟ میذاره ولیعهد، میگه بیا اینم از رضا آلمان آل محمد. چی میگی شما؟ یعنی به اسم اهل بیت حکومت تشکیل میده. بنی عباس هم به اسم اهل بیت، ابراهیم امام خودشون امام میدونست. این ابو مسلم خراسانی آدم خوبی نبود، ابو مسلم خراسانی فرستاد خدمت امام صادق، امام صادق نخونده نامش آتیش داد. اینا به اسم اهل بیت اومدن سر کار، بنی عباس گفتن آقا اون قبلی ها حق اهل بیت خوردن، حق با بنی هاشمه. مردم تصورشون از بنی هاشم چی بود؟ اهل بیت پیغمبر. یا گفتن ما بنی عباس بنی هاشم دیگه، بنی امیه دیگه، نه بنی هاشم، بنی عدی و بنی تیم، یعنی خلیفه دوم، خلیفه اول نه. این فضا وجود داشت، مقبولیت نبوده برای ائمه. اینو به شما بگم، یه جوری میگن وا اینایی که مثلا نامه نوشتن به امام حسین آقا پاشو بیا، اینا مثلا شیعه اثناعشری بودن. یا حرفا چی چیه؟ چه هیچ کدوم شیعه نبودن. اینا میگفتن تو این جریانات سیاسی بقیه دزدن، شما امینید، شما باشید بیاید. آقای حسن برادر شما راست میگفت بنده خدا، گوبی معاویه میزنه زیرشا، ما باور نکردیم، بهمون اثبات شد، پاشو تو بیا حالا. این بود، همین ولا غیر و نه بیشتر. شیعه سلمان میفهمید، یعنی او درکی من تو داریم داشت. ابوذر میثم تماره بشمره ای تونستید 50 تا اسم ببری که والا 200 تا من گفتم. خیلی اصلا نیست. اگر یه شیعه اینجوری پیدا میکردن از قضا پیش خودشون نگه نمیداشتن، میفرستادنش تبلیغ، میگفتن برو مثل کی؟ مثل حضرت عبدالعظیم حسنی. دادن باشه برو یه شهر دیگه. برخی از این آقایانی که جلوی اهل بیت ایستادن از بنی هاشمن. اون کسی که میره زیرا به امام کاظم پیش هارون میزنه و باعث میشه هارون از امام کاظم زندان بندازه، از داداشاش آقا جان، پسر کوچیکه امیرالمومنین، یکی از پسراش زنده مونده و زمان امام سجاد اومد خدمت امام سجاد، رسید گفت عموش میشد دیگه، عموی امام سجاد میشد، گفت تو پسر برادرم؟ گفت بله. گفت بذار یه 7-8 سالی ما امامت بکنیم، من سنی ازم گذشته، بذار یه خورده ما بخوریم، بعدش هم تو بیا حالا بعدن تو حکومت کن. گفت چی میگی؟ درک از امامت. اون 4000 تا شاگرد، 4000 تا شاگرد پرورش بده، لای مردم بچرخ، با فطرت مردم ور برو، با عقل مردم بارور بکن، که تازه مردم بگن الرضا من آل محمد. این میشه به این سادگی ها نیستش که. مقبولیت یعنی این که تو مشروع یعنی امام رو مقبول جامعه بکنی، یعنی یه کاری کنی اگر جمهوری اسلامی داره میگه عدالت، مردم درک صحیح از عدالت داشته باشن و باعث بخوان از بر عدالت جون بدن، نه برداشت کج و معوج از عدالت. اگر انقلاب اسلامی میگه دفاع از مظلومین، مردم لذت ببرن. شما دیدی برخی از این آدمای آزاده تو غرب هستن در مقابل گروهای ضد جنگ، این آدم ها آزاده این، اما درست هدایت نشدن. طرف اصلا نوشته I'm atheist، من آتئیستم، تو تظاهرات در دفاع از مردم غزه جنگ 22 روزه غزه شرکت کرده بود، گفت من خدا قبول ندارم، اما این اسرائیل خیلی پدر سوخت است. فطرت که داره این بند خدا، این آدم ها فراوونن توی غرب. چرا اون اونجا این کارا مقبوله، بعد من تو جامعه خودم وقتی علم مقابله با استکبار بردارم شاید مثلا برخی بر نتابن، چون درست نتونستی انتقال بدی، نتونستی بهش بفهمونی منظور از استکبار ستیزی یعنی چی، نتونستی این ارزش براش بکنی، اینو ارزش کنی. بر بعضی از من و شما بستن کمربند ایمنی میشه ارزش، مراد کردن قانون میشه ارزش. آقا آشغال ننداختن توی شهر یه خط قرمز، یعنی آشغال انداختن توی شهر خط قرمز بسیار جدیه، طرف آشغال تو ماشینش نگه میداره اما حاضر نیست یه پوست پسته بندازه توی کوچه و خیابون چون براش ارزش شده. اما شما مثلا میری یه کشور دیگه میبینی اصلا انگار رنگار، یه کشور دیگه باز خیلی براش مهمتره، چون ارزش نشده. اینا باید کار بشه. این دوگانه ای نیست بین مقبولیت و مشروعیت. این نیستش که ما بل ما میگیم هر چیزی مقبول مردم بود لابد مشروعه، نه. مردم بعضی موقع اشتباه تصمیم میگیرن. قرآن کلی فراوان از این حرفا داریم، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم لا یفقهون. بعد خود حکومت ها بر همین مبنا حکومت میکنن، چون این امر عقلی است. مثلا آقا مردم تشخیص میدن میخوان همه عرق بخورن، باشه عیبی نداره، پس چرا مردم دوست دارن تشخیص بدن مواد مخدر مصرف کنن اجازه نمیدید باشون برخورد میکنید؟ ها اونجا نمیفهمن، اینجا میفهمن. این معیار فهمیدن کی تعیین میکنه؟ بحث بس این معیاراست، بحث وگرنه کسی تو اصلش هیچ کس تو کل دنیا حرفی نداره، کسی بر سر پوشش حرفی نداره تو دنیا، رو میزانشه، رو جاشه، کجا چقدر. اینو ما نتونستیم حل بکنیم و نتونستیم برای مردم جا بندازیم، فلزا نیازهای متفاوت برای من و برای شما جور کردن، ساختن آقا یه سری نیازهای قلابی برای من و شما درست کردن که این نیازها رو ما تصور کردیم که مثلا دیگه الان اینا اصل، آقا جون اینا رو بپا و جز اینا هیچی دیگه نیستش. نیازهای کاذب برای من و شما موقع میتونن بسازن. چرا؟ چون شما دیگه سر در نمیاری. نیازهای واقعی رو دور میزنن و نیازهای محضر شما عرض بکنم کاذب رو روش سوار میشن، موج سواری میکنن. یه مثال برای شما بزنم، آقا وظیفه دولت هاست در کشور ما که شرایط ازدواج فراهم کنن برای جوان ها، این جزء وظایفشون ها، یعنی باید پاسخ خوب بشن. اینجا دو تا جریان شکل میگیره سیاسی به اسم اصولگرا و اصلاح طلب، چی میگن حرفشون؟ حرفشون من یه مثال آب معدنی بزنم میشه این کلا میدونید، من مثلا با همون چیزی که رو میزه اصولگرا میگه که ببین شما باید آب معدنی بخوری، آب توی جوب کثیفه، گناه داری بری سراغ آب جوب، این درسته، ازدواج نری سراغ شیطونی هرزگی، ایدز میگیری، ایدز گرفته فلان این حرفا. خب این تاش میشه اینا، خب یه دقیقه عنایت بفرمایید. اما این حرف اصولگراست، خب بهش میگه حالا ردیف کن. اصولگرا یعنی جریان راستی ما با ریشه هاش دارم میگم، اصلا اصولگرایی دقیقاً راست بودن نیست، انقلابی بودن هم دقیقاً اصولگرایی نیست. آخه الان اینا یه خورده تغییر مفاهیم داده، ما دیگه اصلا اصلاح طلب اصولگرا نداریم، تموم شده، انقلابی غیر انقلابی تموم شده رفت، و برانداز که یعنی ضد انقلاب. خب اینه، این دو قطبی عوض شده. اصلاح طلب ها یعنی جریان باز چپ، اونا چه میگفتن؟ میگفتن ببین این آب درسته، تو اینا هیچ شکی نداشت که این آب درسته، منتها آب توی جوبم یه وقت خوردی عیبی نداره، ما ردیف میکنیم نگیرنت. از من ازدواج نخواهید، از من یک دونه خونه نخواهید. طرف مثلا مسئول این کار که باید مثلا می اومده این کار رو انجام میده، بیاد با افتخار میگه من افتخارم یه دونه خونه نساختم، یه دونه خونه افتتاح نکردم، یعنی چی آقا حرف گذاشته؟ ما لیبرالیم، اقتصاد اونم باید لیبرال باشه، اقتصاد باز و آزاد. به پیر، به پیغمبر آدم اسمیت این حرفو نزده بود. اینا همون ثروت ملل آدم اسمیتو مد نظر قرار دادن، میگن آقا اقتصاد آزاد. آقا همین آدم اسمیت کتابای دیگه داره، برید بخونید راجع به اخلاق تو اقتصاد داره صحبت میکنه، اونا رو ندیدن. چه یه بودی میرن تو ماجرا رو قرار میگیرن. آقا من اقتصاد خوندم میفهمم دیگه. یه تیکه رو دیده همینو مد نظر قرار میده. این شده تفاوت. و اینجا دعوا بر سر چیه؟ دعوا بر سر این که بریم از اون جوبه آب بخوریم یا نه. دیگه کسی اصلا اینو دیگه مطالبه نمیکنه. بازی خوردید رفته. هیچی اینو بعد مطالبه میکردی از اول. الان دعوا سر اینه که از جوب آب بخوریم، چند تا چند تا آب بخوریم، چجوری آب بخوریم، تو پس و پناه آب بخوریم، جلو چش مردم آب بخوریم. اینا بحثا سر اینه. شک نکن اینا ادامه هم خواهد داشت، به پی به پیغمبر ادامه خواهد داشت. یعنی بحث ورزشگاه بانوان، بعدش میشه دوچرخه سواری در منا و مرزر عمومی، بعدش مثلا چه میدونم بسکتبال بازی کردن در میدانها، نمیدونم پشت سر هم چیده شده. یعنی اینا پشت سر هم میاد و کسی هم نمیپرسه از بیخ من اصلا بابا بحثم سر ایه کیه. او حاشیه است، اون سلبی نبود اینه. خب الان مثلا 1000 تا خانم رفتن تو ورزشگاه، نه بعد بشن 50,000 تا دلار قیمتش تغییر میکنه، مشکل اقتصادی تو حل میشه، چالش های قضایی ما درست میشه. یعنی واقعا ارتباط هست بین دو تا مقوله اقتصادی. یعنی اگه شما اینو تز دکترات کنی بتونی حلش بکنی برای دنیا، یعنی اصلا میپرستنت، بوت تو درست میکنن. این حرفا چی چیه؟ تا کی باید اینه؟ بعد دقت هم بکنید، دو تا جریان افراط و تفرید داریم همیشه. تا میخواد این مطالبه ها درست بشه، این دو لبه قیچی میزنن به هم دیگه، به هم دارن فوش میدن، اما ما داریم قیچی میشیم. اینا داره فراموش میشه، مطالبات اساسی با اون. جریان تکنوکراتیزم چنان غرق در فن سالاری شد، یه خورد اینا رو هم نقد بکنیم. چنان غرق در فن سالاری داریم، در 40 سالگی انقلاب حرف میزنیم، اینا این سادگی از اینا بگذاریم. چنان غرق در فن سالاری و تکنوکراتیزم شد که هدف وسیله رو توجیه کرد. آدمای توش اومدن بیرون که اخلاق مرده بود. پول شد مبنا، معیار، همه چی مالی سنجیده میشه. و حتی اخلاق اونجا کارآمدی داره که پول ساز باشه. اینه دیگه. فرضا اگر قطاری آتیش بگیره، مهم نیست چند نفر کشته شدن، مهم اینه که چی هن؟ بیمن. این اتفاقه، کاری ندارن اصلا کسی با کسی. این نقد جدی که بر اینها وجود شده، اصلا این آدم های پرگماتیست، عملگرا، هدف وسیله رو توجیه کن، آدم خطرناک. آدم های خطرناکی که از ته تفکرشون این قول اختاپوس خفته بر جنوب البرز و دماوند یعنی تهران زد بیرون. شهری از پاکدشت تا هشتگرد تیکه تیکه اسمش علکی عوض کردن. همش یه تیکه است. و صراحتن گفتند، از دهه 60 میگفتن، از دهه 70، اوایل 70 میگفتن تهران را انقدر گران کنی تا کسی دیگر نتواند آنجا زندگی کنه. بین نمیگفتن که ما باید تمرکز زدایی کنیم، چون مدل توسعه اینا چی بود؟ توسعه متمرکز بود. میگفتن ما یه جاره باید بیاریم بالا، این توفیلی اونجا بشه، اونم بیاد بالا. شما الان چین برید، این کشور رو اگه از بالا به پایین تقسیم کنید به دو بخش مساوی، یعنی شرقی غربی تقسیمش بکنید، 92% جمعیت چین تو بخش شرقی چینه. اجاره با اون همه مساحت ها، یک تراکم جمعیتی بالا این طرفی طرف. خب من سه بخش چین رو رفتم دیدم، هم بخش فوق پیشرفتش که جی دی پیش با اروپا برابره رفتم دیدم، مثل گوانجو، هم بخش هایی رفتم دیدم که رو به توسعه است، تازه توسعه رو شروع کرده، شهرهای عقب مانده مثل استان شینخای. اونجا رفتم دو سه روز موندم، رفتم کارخونه هاشون رو دیدم، با دانشگاهی هاشون صحبت کردیم، هم پایتختشون پکن رو رفتم دیدم. خب اونجا مدل توسعه این بود، اول نیمه شرقی چین، بعد نیمه غربی، همینی که هست. آقا خب 50 سال این بدبختی که اینجا زندگی میکنن بیچاره میشه، همینی که هست. اینا هم تصورشون این بود، این آقایین تهران ولاغی، اول تمرکز تو تهران، امارای اول تهران، دانشگاه خوب، استاد خوب اول تهران،
هر چی که میرسه اول ببرید برای تهران، امکانات بعد بره برای تهران. این ادامه البته مدل شاه هم همین بوده. ایرانی‌ها 4 تا زمان دارن دیگه، گذشته، حال، آینده. شاه، زمان شاه خدمت شما عرض بکنم اونام همین مدل بود، یعنی تهران مرکزیت خیلی جدی داشت. بعد این تبدیل شد به یه قولی که همینجوری حاشیه درست میکرد. چرا؟ من همین الان به شما بگم، مثلا این منطقه متوسط تهران مثل مجیدیه، زیر اتوبان بگید حکیم س... هم... نه 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 زیر حکیم چی؟ رسالت، یادم رفت. زیر رسالت، یعنی اون مجیدیه زیر رسالت مثل 15 میلیون شده. آیه کرباسچی از این تفکر، آیه آخوندی از این تفکر، خدای هاشمی از این تفکر، مرعشی از این تفکر، اینا هم گفتن تهران انقدر گرون کن ملت برن بیرون، حرفی ندارن، همینا تکنوکراتن. حالا آیه حناچی فاز اصلاح طلبی داره، خب، اما آیه آخوندی نه، یه تکنوکرات سفت و سخت، خیلی محکم هم میاد دفاع میکنه، یعنی میدونه این حرفو براش هزینه داره، میاد میگه من افتخار میکنم یه دونه خونه نساختم. برای چی وزیر شدی تو اصلا؟ گرفتی ما رو؟ ببین بر مردم سوال میشه. چرا؟ چون این تفکر رو نمیفهمن. چون اصلا این تفکر مال ما نیست، انقلابی هم نیست این تفکر. این تفکر از درون انقلاب بر نخواسته. روزنامه کارگزاران تیتر میزنه فینال لیبرال ها تو برای انتخابات شهرداری. دیدید؟ حناچی گذاشته بود و آیه آخوندی رو. فینال لیبرال ها. بعد امام خمینی مثلا کل ترسش این بود نگذارید این انقلاب به دست لیبرال ها بیفته. فینال لیبرال ها مثلا این بالا زده. یعنی چی؟ یعنی که آقا ما نگاهمون اینه. کرباسچی به محض اینکه اومد چیز شد، شهردار شد، یه عکس نوشته بود میدون انقلاب کنار سینماه. اول اون تغییر داد. جز اولین کارشون بود. اون شعار، شعار انقلابی تغییر کرد به چیزای غیر انقلابی، نزد انقلابی. فعلا مداهنه و ماسمالیزه و به قول آقای وزیر بهداشت به مال به مال تا ببینیم بعدن چی میشه. در ادامه تفکر اصلاح طلبی اومده این خلأ رو پر کنه. تفکر اصلاح طلبی با نقد این جریان اومده سر کار. تفکر اصلاح طلبی با اخلاق مداری اومده سر کار. با حقوق شهروندی اومده سر کار. دقت بفرمایید. شعارهای تندی که ولو حتی داده می‌شده به همین جریان بوده. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، کدوم شاه؟ مرگ بر شاه. مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق نوری نمی‌خوایم. این شعارا بوده. اگه یادتون نیست من یادتون می‌ندازم. اکبر گنجی کتاب بنویسه، عالی جناب سرخوش، عالی جناب خاکستری، نقد امنیتی دولت آقای هاشمی، نقد امنیتی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، بررسی و دست گذاشتن روی قصرهای زنجیره‌ای، روی تمام اینها، یعنی نقد داشته. خب اما جریان اصلاح طلبی چه؟ چون گمانش هم با رأی بالای خاتمی تو این بود که چی؟ من پایگاه دارم. یه ایرادش این بود که به مسامحه افتاد، یعنی دینداری نتونست حل بکنه. یا آقا مرز من اصلاح طلب با یه آدم ضد دین چیه؟ یه آدمی هست ببین دین نداره، کاری هم با دینت نداره. اینو من شما میگم، ما تو اسلام زیاد با این کاری نداریم. ما باش مشکل میشینه با اینا بحث میکنه. امام صادق میشسته با اینا کلی بحث میگه، طرف زندیق بود نشست با امام صادق بحث کرد. یه موقعی از طرف نه توهین هم میکنه، حمله میکنه، او یه چیز دیگه است. شما خط و مرز چی از کجا ببری؟ از اینجا این اصلاح طلبی کجاش رنگش عوض میشه؟ ما بدین آقا این میز تموم شد، حد یقفت کجاست؟ این رو نداشت. یک جا هم من معتقدم برخی از اصلاح طلبان مزورانه چون میخواستن رأی اونها رو هم بگیرن این مرز رو دوست نداشتن تعیین کنن. و عمدن هم میگم مزورانه، چون الان هم خیلی بچه های اصلاح طلب خیلی حرف اتفاق افتاده سر این تصمیمات اخیری که در کشور گرفته شده، خیلی ها ناراحتن. میگه ما اینو نمیخواستیم، این اتفاق مد نظر ما نبود. دو، از بسیاری از اصول ها و ارزش ها اصلاح طلبی، جریان اصلاح طلبی، گفتمان اصلاح طلبی عدول کرد. جریان اصلاح طلبی کسی مثل عارف رو برد به مذبح خاتمی، به مذبح لاریجانی، فرستادش تو مجلس، سرلیستش کرد، اما لاریجانی اصولگرا شد رئیس مجلس. این یک تکانه بود، یک شکست بر اصلاح طلبی. اصلاح طلبها روی برخی از وزارتخونه ها حساسیت داشتن، مثل وزارت فرهنگ ارشاد، مثل وزارت علوم، تمام اینها رو واگذار کردن. یعنی اون کسایی که مد نظر بود نیومدن. حتی یک سری افراد امنیتی بعضن اومدن، مثلا شرف اومد معاون فرهنگی وزارت اطلاعات بود شد وزیر فرهنگ شد. یعنی اینا عدول از یک سری چی بود؟ اصول بود. در بین اصلاح طلب ها. و این جامعه، دقت کن، جامعه اصلاح طلبی اصیل رو دوچار چالش و لرزش کرد. این شد که اینا تصمیم گرفتن دو دسته بشن. نگاه کنید، دقت کنید، از اینجا به بعد ما دیگه نمیگیم اصلاح طلب اصولگرا. یک بخش از جریان اصلاح طلبی میگن ما با این انقلاب میمانیم، اصلاحات به وجود میاریم. یه عده دیگه میگن نخیر، ما براندازیم. ولی دقت کنید، خاتمی میاد میگه که من برانداز نیستم. از لجش از فرداش هشتگ من براندازم شکل میگیره که نه، مثلا این طرف هم دیگه. همین ماجرای انتخاب شهردار تهران، چقدر این بچه های اصلاح طلب و روزنامه نگارا و خبرنگارا تو توییتر چقدر توییت زدن، چقدر مطلب نمیشتن، ناراحت شدن، گفتن چی کار دارید میکنید، چیزی نزدش از اصلاح طلبی بمونه. یعنی این برداشت صورت گرفت که آقای هاشمی با سر کار آوردن آقای روحانی از اصلاح طلبی و جامعه رأیشان به نفع خودش بهره برده است و آقای روحانی یک هاشمی است که عباقبای خاتمی بتن کرده. همیشه دولت خاتمی. و من معتقدم دولت آقای روحانی نتونست هاشمی باشه نه خاتمی. مثل او کپکی که میخواست اون کلاغی که ادای کپکو در بیاره، رفتن خودش هم ازش رفت. یعنی نه بگید ساخت و سازی صورت گرفت، مثلا الان شما چیزی اگه دیدید بگید ما در جریان باشیم والا. خب نه تو حوزه اقتصاد بگید، خب تکنوکرات ها مدعی کار اقتصادی هن، مدعی از قدیم این راست سنتی بودن. نه هم تو حوزه های مثلا شما بگید مثلا شهروندی، ته 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 مطالبات بسته به ورزش که رفتن دخترها، شرم‌آوره برای یه جریان فکری و یه گفتمان، ته ایده و فلان. و حیات و زیست رأی آوردن در چی؟ در نفی بقیه. و یک چیزی نداری بگی بگو این اون نمیشه. و یک جای حتی دروغ. بنده پارسال سخنرانی داشتم تو قم، سخنشم تهران، سخنشم یه سخنرانی یکی از مجموعه نظامی داشتم، اگه اونا اجازه بدن فیلمش بیاد بیرون خیلی خوب میشه. موافقت زمینش رو گرفتیم امروز فردا میکنه. چون اونجا بنده دارم سخنرانی میکنم قبل انتخاباته. اولا میگم که آقای روحانی رأی میاره. میگم با آمدن آقای رئیسی رأی آوردن آقای روحانی قطعی شد، چون انتخابات دو قطبی شد و آقای هاشمی به نظرش رسید میرسه. اصلا هدف آقای هاشمی این بود. آقای هاشمی وقتی فهمید احمدی نژاد میخواد تو انتخابات نیاد، دنبال یک کسی میگشت که بتونه انتخابات دو قطبی کنه. با دو قطبی کسایی بترسن بیان تو انتخابات شرکت کنن. این کسایی که میترسن بیان تو انتخابات شرکت کنن، کسایی که تو انتخابات شرکت نمیکنن. همون براندازم اونا رو بیاره. ضد انقلاب رو بتونه بیاره. بگه آقا بیا رأی بده، این رئیسی میاد لولو خورخوره میاد. لولو نمایی. بعد آقا بیا رأی بده، اینا دلار میشه 5 تومانا. ظاهرن فقط 5 تومن نباید میشده، از 5 و 100 بازه بیشتر از 5 تومن هیچ ایرادی نداشته، برو تا 20 تومن حلال طیب و طاهر. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون یک نفر، من سخنرانی مثلا سخنرانی قومم که هست، سخنرانی قومم همین هم تو اینترنته، اونم گیر میارم براتون میذارم. تو سخنرانی قومم میگم، میگم اقتصاد ما یک نارنجک، دقت بفهمید، یک نارنجک زامن کشیده است. حواست من هست؟ یک نارنجک زامن کشیده است. دست هر کی بمونه میتره که آی روحانی دور اولش یه زامن رو کشیده، میگه که بفهمید چی میخواد. گفتم اگر قالیباف رئیسی و دوتای دیگه، خب اگر میدونستن چی رو میخوان تحویل بگیرن، چی رو میدونستن؟ خیلی ساده میخوام براتون اقتصادی براتون بگم. این من نمیتونی پیدا کنی نفر مسئول اقتصادی انقدر راحت بگی که کامل قابل فهم باشه برای همه. عزیز من، نقدینگی پایه پولی کشور ما در 92 460 هزار میلیارد تومان بوده. 460 هزار میلیارد تومان کل نقدینگی. 96 رسید به 1200 خورده هزار میلیارد تومان، یعنی 3 برابر شد. این معنیش چی بود؟ یعنی ارزش پولمون 1/3 خواهد شد. خیلی ساده بهتون گفتم، چون این پول خلق شده بدون پشتوانه. قبلا اسکناس چاپ میکردن، الان خیلی راحت دکمه میزنن، برو 100 میلیون ریختن به حسابت. متوجه شدید؟ الان رسیده چی؟ من پری روز خبر گرفتم رسیده به 1700 و اوایلشه، 1000 میلیارد تومان قیمت دلار از تو همینجا میشه در آورد. حالا نکتهش چیه؟ دیدی بعضی الان یه شعر، این خیلی حرف غیر علمی و پدر سوختگی انصافا، که چی؟ بیای بگی که نه اگر این دولت نمی اومد او یکی می اومد الان دلار 40,000 تومان بود. این حرف بی خودیه، چون 40,000 تومان بود پایه مبنای اقتصادی چی داری اینو میگی؟ من مبنا دارم برای حرفم، میگم پایه پولی رو 4 برابر افزایش دادید، ارزش پول 1/4 میشه. من مبنا دارم، دلار گرون نشده عزیزان، ریال داره میاد پایین و بالا رفتن قیمت دلار هیچ ربطی به چی نداره؟ به تحریم نداره. 10% نهایتاً از پای پولی. خب چرا عراق بلای سرش نمیاد؟ چرا سوریه که پدرشو در آوردن که بابا چپ و راست دارن میزننش، که مملکتش تازه هنوزم 1/3 مملکتش دست خودش نیست، بیابونا و نمیدونم اون حلب ادلب اون بالا. چرا این سقوط نمیکنه؟ به خاطر اینکه خلق نه. ببین من این چیز رو شما میگم، شما دید آیه سخنگو نوبخت گفت ما هر شب واریز یارانه ها عزا میگیریم، قریب مضمون چقدر فکر کردید یارانه میدن هر ماه؟ 3,000 خورده میلیارد کل سالش میشه چقدر؟ 39,000 میلیارد جهنم و ضرر 40,000 میلیارد تومان خوبه؟ این بیشتر که نبوده، 40,000 میلیارد تومان پول یه ماه و نیم تولید نقدینگی بانکاست، کمتر. یعنی متوجه شد بانکا دارن چیکار میکنن؟ بانکای ما روزی 1,000 میلیارد تومان دارن تولید نقدینگی میکنن. سپرده های وحشتناک در حساب ها خابیده، سود به اونها تعلق میگیره و این سپرده ها الزاماً افراد نیستن، خود بانکان شرکت تأسیس کردن به اسم همدیگه، دارن کثافتکاری رو بار میارن. یعنی الان دشمن ما اصلا امام قشنگ فهم، امام فهمید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما خودمونیم همه غلطا رو میکنیم. خب خیلی دقیقه، من واسه ما بس. والا یا مثلا میگن نمیدونم فرعون هم هیچ غلطی نتونست بکنه برای حضرت موسی، آخرش رفت تا دریا خفه شد رفت با کل ارتش سپاهش. اونی که غلط تونست بکنه سامری بود از قوم حضرت موسی، قارون بود از کانم من قوم موسی، تأکید بر این که از قوم موسی بود. اینا متوجه باشیم چه اتفاق اقتصادی داری در کشور ما میفته. بانک های ما دارن مسابقه میدن برای دادن سود زیاد، در حالی که اصلا اقتصاد ما رشدش منفیه. این چه جوری 34% داره سود میده برخی از این بانک ها؟ هیچ، این شرکت تأسیس میکنه پیش اون یکی، یکی پولش میذاره پیش این یکی و همدیگه همینجوری خلق نقدینگی میکنه. بعد تو چه کسب و کاری باید داشته باشی که 34% سود بدی؟ حداقل 4% کارمزد بذاروش میشه 38%. ها نرخ ذخیره قانونی رو درصدش حساب کن، 2-3% میشه اون، میشه 40%. تو باید یه کسب و کاری داشته باشی بالای 40% درآمد داشته باشی که بتونی انقدر سود بدی. عمرن همچین کسب و کاری وجود نداره جز قاچاق کالا، جز مگامال ها. ارزش افزوده خاص زمین، یه زمین رو میخرن به متراژ، دقت کن، به متراژ پول میریزن. مگه ساخته ساز متر چقدر در بخواد بیاد؟ با بهترین امکانات بخواد بسازی. اما وقتی این ساخته میشه یه ارزش افزوده درست حسابی داره. اینجا هم به روش های خیلی حرفه‌ای اصلا این قوانین مالیتون که مشکل داره، اونجا شنگ درسته کاملا قابل فرار. علیکم السلام. طرف مثلا میبینید رفته یه زمین خریده، دقت بفهمید، رفته یه زمین خریده 5 میلیارد تومان شمال تهران، این آمارم مال قبل اینگرونیاست، رفته خریده یه برج میسازه. بهترین مساله اون موقع استفاده میکرد مثل 2 تومان میتونستی بسازی، بعد هر واحد داره 30 میلیارد تومان میفروشه. این پول چیه دیگه؟ پول اینه که تو هواه، بالاه، پنت هاوسه. از طریق این باید بتونه سود در بیاره. الان شما مثلا طرف میاره میذارش مدیر بانک، دقت بفرمایید، میای مدیر بانک میشی، حقوقت به کنار، اون حقوق نجومیه، به شما میگن که این 500 میلیون تومان هر سال مال شما، بهت میرسونیم تو چیکار داری؟ یه پسرخاله، دخترخاله، شوهرخاله، یکی معرفی کن به نامش میشه. اصلا پولی رد و بدل نمیشه، یه ساختمون یه جا به نامش میشه. این شکلیه. بعد من تو درگیر چیم؟ ورزشگاه. احمقانه است آدم به خدا، توهینه به شعور آدمه. منم نمیگم این حل نشه، به قرآن میگم حلش میکنه. ما هم دیشب داشتیم یه جا بحث میکنم، میدونم اینا کلیپش میکنن، باز این جریان اونوری الان میگم مونده دیگه، نقد گفتمان سوم مونده، اونم فردا بندن کلیپش میکنن. ما داشتیم صحبت میکنم مثلا سر این بحث دو شاخصه، من گفتم من نمیدونم، حالا بعد فقها نظر بده، من کاری نیستم، اما مثلا دختر سوار دو چرخه است ایراد داره، سوار موتور ایراد نداره، به لحاظ منظر چه فرقی میکنه بین دو تا؟ من فقیه نیستم، اما خوبه بعد بی خود بنیان حل بشه دیگه. یعنی چی مثلا؟ بعد هر دفعه ما برای مملکت مشکل بسازیم، داستان درست کنیم سر اینجور چیزا، اصلها فراموش بشه و یادمون بره که راستی این انقلاب رسیده به آبهای مدیترانه ها، اینقدر میارزه که روسیه باش میصرفه با آمریکا سرشاخ شه آبهای مدیترانه. روزنامه اسرائیلی، روزنامه آمریکایی، واشنگتن پست، اسرائیل تایمز، ببینم کدومی که از این روزنامه اسرائیلی بود، اشتباه شاید بگم، حضور ذهن الان ندارم، نوشتن آقا ایرانی‌ها بعد از هخامنشیان دوباره رسیدن به آبهای مدیترانه. یا گفت کوروش بخواب ما بیداریم، گفت ما بیدار بودیم، ما رسیدیم به آبهای مدیترانه. بعد این اتفاق داره میفته از درون تو این گلدانی که این نهال رو کاشتیم و شاخه‌هاش سایه انداخته رفته کنار مدیترانه، تو خود گلدون کرم زده. این کرم زده یه بخشش واقعا کرم زده، یه بخشش هم بلد نیستیم چجوری آبیاری کنیم، چجوری سرماگرماش حفظ کنیم، که کود بدیم، چیکار کنیم اینا. این ایراداتی که بر این گفتمان وارد. گفتمان سوم گفتمان عدالت خواهیه. این رو بذارید من تو ذیل چهارم و مربع هم بگم. مربع اولم چی بود؟ ذیل اولش مقبولیت و مشروعیت. پس تا ما مشروع رو مقبول نکنیم، از نظر بنده اینه که ظهوری در کار نخواهد بود. باید یه کاری کنیم مردم مشروعیت. اصل مشروعیت یعنی کی؟ نماز کیه؟ معروف کیه؟ منکر کیه؟ حج کیه؟ زکات کیه؟ خود امامه. یه کاری کنیم مردم امامو بخوان، پاش وایستن، پس این میشه اون مقبولیت. مشروعیت دوگانه شده. مورد دوم چی بود؟ ما زمانی مشروعیم، ذیل دوم مربعم، ما زمانی مشروعیم که، دقت بفرمایید، که کارآمد باشیم. ما وقتی نتونیم مشکل مردم رو حل بکنیم، میگن این چه دینیه که نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. الان مردم ما از ما بانک اسلامی نمیخوان اصلا. میدونید که میگن یه بانک این صهیونیست‌ها میزنید دمتون گرم 3-4% سود بگیرید، یه بانک بزنید این آمریکایی‌ها، یه بانک بزنید این انگلیسی‌ها، دست شما در خدا پدرتون رو بیامرزه، بابامون در اومد انقدر 20% 17% سود دادیم. یه باید کارآمدی داشته باشه. اگر ما کارآمدی نداشته باشیم، یعنی در عمل این دین ما، این ایدئولوژی ما، ابزارهای لازم و روشهای لازم و رویه‌های لازم و نهادسازی‌های لازم را یا ندارد یا بلد نیست برای زندگی مدرن انجام داد. در اینجا دو دسته میشن آدم ها، یا یه دیگه اصلا دین نمیتونه حکومت کنه، بره کنار به خاطر بیورزگی ما، بخاطر ما نمیدیم این کار انجام بدیم. این ساختار معیوبه، یه دیگه میگم وایستا داره درست میشه تو کی؟ این ساختار معیوب بانکی ما، یعنی الان ببین اصلا خیلی جالبه، ما از همین آقایان غربگرا درخواست داریم علاوه بر مسائل سیاسی و اخلاقی که خیلی دوستان تمایل به غرب داشته باشن و گرایش به غرب، یه لطفی به ما بکنن، اقتصادونم شبیه هم غربیا کنن. دخترها برن ورزشگاه، این دلارم بیاد پایین، ما اقتصادمون هم درست کنیم، خدا پدرتون بیامرزه، نون شب واجب تر والله. یعنی اصلا انگار مردم میگن هم غرب بیا اینجا اجرا کن ببینیم چه شکلیه. مشکل میدونی کجاست؟ یا اینجا یه بحثشون اقتصادی نمیخوام بازش بکنم. این سخنه جادوی دلار تبریز هم گوش کنید. این ربطی به اون بحثای دلار 7-8 سال پیش صحبت میکنیم نداره ها. جادوی دلایل این افزایش قیمت دلار اینا قشنگ اقتصادیش قشنگ توضیح دادم زبان ساده. اون حتما گوش کنید به درتون میخوره. خدمت شما عرض کنم برای کسایی هم که اقتصاد نخوندن کاملا قابل فهمه. سعی کردم اینطور صحبت کنم. محضر شما عرض کنم که اینجا اینه که بانک ما یک ایراد رویش مشکل داره. رویش اینه که بانک های ما، دقت کنید، به پولدارا سود خوب میدن، میدونی که سودای سپرده مالیات نداره، بشین تو خونه سود بگیر، مالیات هم نداره. از بدبخت بیچاره ها خوب سود میگیرن و الا ایرادشون تو این میزان درصد سوده نیست، تو اصل ماجراست. دقت کنید، بعضی میگن آقا چرا اینجا 30%، 20%، 17%، 18% سود میگیرن، نزول خرام اینجوری نیستن فلان. یه جواب ساده است، برای اینکه بانکی که کلن داره 30% سود میده، پول مردم میاره تو بانک سپرده گذاری میشه، با این پول وام میده دیگه، کجا پول میخواد خلق کنه؟ چند درصد از سود بگیره که اون جبران شه؟ حساب کردیم نزدیک 40% درآمد. درست شد؟ پس این اصلا نمیتونه. دو، در اقتصادی که شما یهوی 40% تورم داری، بانک زیر 40% سود بگیره یعنی اصل پولش هم برنگشته. قبول دارید یا نه؟ منطق هست یا نه؟ درست یا دو تا چهار تا؟ خب چیکار؟ چرا این طرف بانک رو نمی‌بینید؟ پس ایراد ساختاریه. اگر سود اون کشورهایی که عزیز من شما میری بانک وام میگیری 3-4% باز حساب میکنن، موقع سپرده گذاری کوفتن بد نمیدن. اصلا بعضن برخی از این کشورها بابت نگه داشتن پول تو ازت چی؟ پولم میگیرن. میگم من که کارمند اینجا گذاشتم، دفتر دستک گذاشتم، گاف صندوق درست کردم، ها؟ یه پولی هم باید به من بدی برادر من، کجا اومدی تو؟ بیس مشکله و هیچ کی نمیاد اونو حل کنه. دعوا سر چیه؟ سر لاف ملا. دعوا سر اینه که آقا تو خیابونا دیوار بکشیم نکشیم، کنسرت چند درصد کنسل میشه نمیشه. از 800 خورده من از دیگه مسئولین ارشاد همین دولت پارسال بود اشتباه نکنم گرفتن، گفت از 800 خورده کنسرت 16 تاش کنسل شده بوده کلی ها. یعنی احتمال این که مثلا خوننده سرما بخوره هنجرش من خود از دست بده بیشتره. 16 به 800 میشه چقدر؟ ضرب تقسیمش کنیم ببین. بعد ما چیکار میکنیم؟ چنان این مسئله رو اجرا بر میکنیم که ذهن مردم که حداقل 50-60% کنسرتو داره کنسل میشه. و دقت هم بکنید کاملا هماهنگ شده، در یک سری شهرهای خاص این اتفاق میفته. دقت کردید کجاست؟ باریکشالله، چون دو سر این جریان خیلی جورن اونجا. باریکشالله نگاه کنید کنسرت ها، بعدش الان داستان چیه؟ باریکشالله کوهنوردی خانما، شوهرها بعد اجازه بدن برای کوهنوردی، کلا میاد تو خیابون و شوهرش اجازه داده باشه بیاد، حالا کوهنوردی فقط مثلا عجیبه. یک کم نیه بیخ یه بار شک کنه بگه داستان چیه؟ هیچ کی نمیخواد به این شک بکنه، همه میخوان رسانه پذیر باشن، متأثر از رسانه باشن. ما تا کار آمد نباشیم نمیتوانیم. ببین الان شما هیچ کس ساختار نظامی ما رو عموم مردم ها، ممکنه چهار نفر گوشه شروری بگن، عموم مردم سر ساخت قدرت نظامی ما اجماع دارن، میگن دم ایران گرم، خیلی هم خوبه، باری کلا عجب موشکایی زدیم، آفرین، همم دوست دارن. تا جا که اگه خاطرتون باشه 6 تا موشک زدیم تو دیر الزور، دو روز اول آقای رئیس جمهور هیچی نمیگفت، دو روز هیچی نگفت، بعد که دید که عجب واکنش خوبی داشته، سری گفت کی دستورش داده؟ گفت ما گفتیم اصلا بزنن. بعد به فرماندهای نظامی هم برخورد، بابا ما اصلا فرماندهام یکی دیگه است تو دولتی، چه چیکار داریم ما؟ که اشتباه از فرمانده نظامی بود اینجا، باید میگفتن راست میگی، آفرین، پس قبول داریم موشک دیگه، بیا بهترشو بسازیم. من میگم این بعضی از این چیزا هست واقعا، حالا چیزا میگم ما صاف فکر کنیم بریم تو گونی دیگه بعدش. خب نه واقعیتش همینه، حالا با متوجه باش دیگه، وقتی داره اصل رو تایید میکنه بپذیر تموم بشه بره، باری کلا. چرا؟ چون کارآمدی دیده از ساختار نظامی، میبینید دور تا دورتون انفجارتون اینجا امنیت داری، میگه کارآمده. میبینید داعش قبل اینکه پاش باز بشه به کشور تو، یه دو تا نیش کوچولو زدن، دیدی که اگه برسه چی میشه، سوریه رو دیدی، عراق رو دیدی، این وحوش داعشی رو دیدی به مدد رسانه. خب بعد با خودت میگی که آقا دممون گرم، ما با اینکه هدف اصلی مایم نمیرسن اینجا، پس ساختار نظامی ما کار آمده. کسی سر موشک ها حرف نده. دقت هم بکنیم مثلا بخش جدا شونده موشک، هم تو حمله به دیر الزور، هم تو این حمله قبلی که مقر کموله ها زده شد، اگه خاطرتون باشه بخش جدا شونده موشک افتاده بود زمین، سریع رسانه‌های اون طرفی رفتن آقا اینا یه دونه موشکشون نخورده. خب که اصلا خورده بودن، اصلا موشک نبودن، پروفسور نمیدونست، بخش جدا شونده سوختش بوده جدا شده. اما چرا اینقدر میخواد اون کارآمدی نظام؟ پس جای کارآمدی تو داری هیچ کسی حرف نداره، مردم هم میپذیرن، میگن دم انقلاب گرم، باری کلا سر موشکو خیلی خوبیم، آفرین ما هسته ای دست شما درد نکنه، کارآمدی داشتید یهو اومدید بالا. آقای موشکو، آقای دانشگاه، دانشگاه جامعه، بچهای ریاضی و مهندسی هستن، این سرعت های باور نکردنی داره. این ذوالفقار سرعت لحظه برخوردش به 7 8 ماخ میرسه، 7 8 ماخ، هر یه ماخ یه سرعت صوته 340 متر بر ثانیه. 7 ضرب 340 بکن توی ثانیه، اون سرعت لحظه برخورد بشه، وی لحظه برخوردش انقدره. اصلا میدونید چه آلیاژی میخواد؟ میدونید چه بدنه ای میخواد؟ میدونید چه مدل جانمایی موشک میخواد که الان من کجام که اون مغز موشک عقب نمونه؟ چه بالستیکی موشک باید داشته باشه؟ اون بالک های موشک چقدر دقیق باید عمل کنه که تو این سرعت نقطه زن هم باشی؟ بهم میگه پرایدمون چرا اینجوریه؟ وی لحظه برخورد 40 بابای بیارو در اومده. خب این اینجا حق دارن مردم. مردم میگه آقا من این کارآمدی تو حوزه صنعت نمیبینم، من فوش به موشکام نمیدم، به پراید فوش میدم. بویی که ایران خودش هم همینه. با ببین نگاه کنید اینجا ما باید کارآمد باشیم تا مشروع باشیم. زل سوم که خیلی بحث ها درست کرد تو کشور ما، من اگرم بخوام برم تو گونی احتمالاً بابت همین بخشش قرار برم، که شما زمانی مشروعی که ولایت پذیر باشی، اینم زل چهارمه. این زل چهارم محل بحثه، چون در تعریف ولایت بحث دارن، در میزان ولایت پذیری بحث دارن، اصلا محدوده وزارت ولایت پذیری، اصلا ولایت پذیری یعنی چی؟ انقدرم یه کاریش کردن که یه واژه لوسی تبدیل بشه. من یه فلاش بک بزنم بخورده برم عقب‌تر، میخوام به شما بگم درجات کسانی که فهم از ولایت خدا داشتن متفاوت بود. همه لافشو میزنن خدا رو قبول داریم، اما اون کسی تحت ولایت خداست که امر خدا رو قبول وارد اون میگه آقا برو جونتو بده در راه من، بره گوش کنه دیگه، نمیره. یه ده هستن میگن نمیریم، ببین نمیریم از بیخ قبول نداریم، اصلا خدا چیه، پیغمبر چی، کشکه چی، ماسته چی، ما با اینا کار نداریم، من خود کافر بیدینه، برش کن سلمنا. اما حق نداری توهین کنی، بیای توی حکومت دینی حرف مفت بزنی، بشین کنار زندگی تو کن. متوجه شدید؟ اینم اصلا لازم نیست بکشیشا، ما میگم اهل بیت میشستن با نه میزن. یکی هست گوش کنید، یکی هست میگه آقا اینا درسته، دم شما گرم، من جیگرشو ندارم. آره باید بریم سوریه به جنگیم، من ارزشو ندارم برم به جنگم. دمتون گرم کسایی که آی مدافعان حرم، دمتون گرم، کارتون درسته. یکی هست اون بابای آدمو میسوزونه، اون میگه آقا جون بله من خودم دین دارم، بفرمایید، من به نمایندگی از دین میگم شما خیلی غلط کردی رفتی سوریه، اصلا این انحراف، ای باطله، حرم چی، کشک چی، ماسته چی. اینا بودن امام حسین رو زدن زمین. هیچ کس جرئت نمیکنه به حسین دست بزنه. زمانی که یکی از فقها اسمشو نمیتونم ببرم، اون موقع برگشت گفت، از قاضی شوره خیلی گنده تر، برگشت گفت ای کاش حسین هم مانند جدش دنبال دنیا نمی بود. این یعنی چی؟ یعنی دنیا طلبه، برای پست و مقام. شما جای امام حسین باشین، شوهر بخواد برطرف کنی، بعد چیکار کنی؟ بعد تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفر با زن و بچه وسط بیابون بری که بگن اگه پست می‌خواست برای همینا می‌خواست دیگه، اگه پول می‌خواست برای همینا می‌خواست. برای همین حضرت وقتی به سپاه هور می‌رسی یه وقت عجیب داره، حضرت می‌فرمان نفسی مع انفسکم، جونم آوردم کنار جون شما، و اهلی مع اهلیکم، زن و بچه هم آوردم کنار زن و بچه شما، که نگی تو قیام کردی زن و بچه تو مدینه تو راحتن، فقط زن و بچه ما قرار پدرشون درات به اسارت گرفته بشن فلان. برای همین تو زیارت اربعین میگی فاعذر فی الدعا، میگه تو دعوت تمام عذرها رو تو تموم کردی، هیچ شبهه‌ای نذاشتی بمونه، مجبور این کارو کنه، چون میزان پذیرش امام بین آدم متفاوت. آقا روز عاشورا، روز عاشورا تو یارای امام حسین، تو یارای امام حسین طرف اومده نماز ظهر شده، اومده امام حسین میگه آقا جانم بفهمید وقت نمازها،
نماز اول وقت یادت نره، امام زمان.
راستی این حرفو چرا حضرت عباس نمیزنه؟ لابد او ایشون هم حواسش به نماز اول وقت نیست ها؟ یا حضرت عباس خوب میفهمه که او امامه، اصلا نماز خود اونه. تفاوت وجود داره بین اینا. تو این بخش ما چند بخش داشتیم. یک، یه ولایت من اینو جدا من سخنرانی کردم به خاطر همه خلاصش 5 دقیقه در دقیقه براتون میگم. یه ده ولایت مداران هم ارزن. میگم ما خودمون هم ترازیم دیگه داداش اینا. کجا بودید؟ ما بودیم با حضرت امام. شما کجا؟ اصلا ما بودیم اول. بقیه را ما آوردیم. اینا هم ارزن. اینا سختشونه. بابا با هم رفیق بودیم، اصلا من آقا رو برشن آوردم تو شورای انقلاب و من بگم چشم. سخت قبول کنید آقا. یا فکر مثلا همکلاسیت باشه، جلو چشت بیاد بره بشه مثلا وزیر، بعد تو آبدارچی اونجا باشی. به سخت میگذره، فشار هر دفعه داره میبینید اون رو فوش بده. نفس خیلی کار کرده میخواد. یه ده سخت بود دیگه برای همین، مثلا طرف میگفت اه من فرمانده فلان جا بودم، من مسئول به همان جا بودم، این آقا امام جمعه موقت تهران بود، حالا بشود ولی من، حالا هرچی بگه گوش کنم. سخت دیگه، میخوای قبول کنی الکی بگیم آه لاف بزن باش، سخت نیست. یه ده اصلا عقب میمونن، شروع میکنم ماسمال کردن. یه عده دیگه هستن دسته سوم جلو میزنن. امام حسن آتش بس اعلام کرده داره رد میشه، حجر ابن عدی یا به غلط حجر ابن عدی برمیگره بهشون میگه السلام علیک یا مذل المؤمنین، آی خوب مؤمنا رو ذلیل کردی تو با آتش بست، احتمالاً میترسی به جنگی، ما خوب بلدیم به جنگی، ما شمشیر زنیم، تو نمیتونی به جنگی. از کاسه دختر از آش شنیدید؟ از پاپ کاتولیکتر. جنگ تموم شد، گوش کنید جالب براتون میگم، جنگ تموم شد یه مملکتی مونده برامون، 220,000 تا شهید، کلی جانباز، یه عده آزاده و اسیر، بعد مملکت رو بسازیم، مشکلات اقتصادی داریم، حالا کلی آرمان‌های انقلاب که حرفش رو زدیم، این جنگ باعث شده که نتونیم کارامون و حرفامون رو عمل برسونیم، مردم توقع درشون به وجود اومده، جنگم لایی رد کردیم، لایی مویی رد شدیم، فقط 12% بودجمون رو مشارکت دادیم در جنگ، در جریان باشید، بقیه کشورها در ایام صلح 20% مشارکت میدن بودجهشون توی حوزه نظامی، ما 12% رد. سال 65 5% بودجه ما نظامی بوده. آقایون همراهی نمی‌کردن جنگو. روک بگم دیگه چی بگم، واضح‌تر نمی‌شه. بعد جنگ تموم شده، خب حالا چیکار کنیم؟ صدام حمله کرد به کویت. حمله کرد به کویت، آمریکا ناراحت شد. آمریکا و عربستان اینا اومدن، عربستان پول داد، آمریکا اومد حمله کرد به کی؟ صدام. جنگ اول خلیج فارس. این جنگ که شکل گرفت، خوبه نداشته باشید، یهو یک عده رهبری اعلام کرد که ما در این جنگ بی‌طرفیم. یک عده دادشون رفت بالا که نخیر، ما باید، باورتون نمیشه اما این واقعیه، ما باید با صدام یکی بشیم، با آمریکا بجنگیم. با صدام دیروز داشت ما رو میزد، بابامونو در آورده و شیمیایی زد پدرم. باشه، او خالد ابن ولید است. رفتن گشتن تو تاریخ همی که بده کرد او سردار اسلام خالد ابن ولید است، باید بجنگیم. کیا بودن؟ آی خلخالی، همون خلخالی معروف. آی خلخالی لحنش اصلا تو سخنرانی که تو مجلس میکنه، لحنش یه خورده تهدیدآمیزه، حتی در مقابل رهبری. شای خامنه ای مثلا شما رهبر فرزانه، یه صفت اینجوری هم میگه، حضور ذهنم تو اینترنت هست بزن میاد، صوت ایشون هست درسته، اما باید تو باید بیه بجنگ. نفر دوم آقای محتشمی پور، نفر سوم آقای بهزاد نبوی، محکم وایستادن بر به نبوی ته چپ. ما باید وایستیم با آمریکا بجنگیم، هر سه از جریان چی؟ چپ. بعض قضا اون موقع راستی ها، یعنی تیرو طایفه آیه هاشمی میگفتن نه نه نباید این کار بکنیم. رهبر میگفتش دو طرف جنگ باطلن، ما شرکت نمی کنیم. حرفو چه؟ اینجا میگه تو چرا نمیای به جنگی؟ باید بری به جنگی، تو میترسی؟ الکی میگفتی مرگ بر آمریکا، لاف مرگ بر آمریکا میزدی. ما میخوایم که به جنگی، ما تا آخرین قطره خون میجنگیم، ما باید بریم فلسطین رو بگیریم. این حرفا بوده. اصلا شاخ در میره خدا وکیلی. یه دی هم ارزن، یه دی ولایت پذیریشون تأویل میکنن، میگن نه 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 اینجا منظور حضرت آقا. بعد حضرت آقا هم دیگه تون میگن حضرت آقا، یه مدل گویش جالبی دارن، یه مدل حضرت آقا اینطوری میگن، از اینجا منظورشون اینه. بعد ایشون میاد میگه با من حرفی دارم، میام همینجا خودم روش بین مردم میذارم، من چیز پنهانی ندارم، بیاد گوش کنید. نه آقا ما یه جلسه خصوصی بودیم خدمت ایشون، ایشون گفتش که آره اینو اینجوری هم انجام بدید مثلا. حرفا چی چیه؟ من به یک دونه از این حرفا واقعی نمینهم، برای همینم برخی از این آقایون از بنده خوششون نمیاد. برخی از این آقایون ما فرستادیم آی بچه دانشجوها توی دوره‌های دانشجویی بچه‌های انقلابی، دیگه اسم مجموعش هم نبرم، اومدن چیا گفتن؟ امام میگفت میزان رأی ملت است، یعنی مردم سالاری دینی مد نظره. رهبری تأکید ایشون روی چیه؟ روی مشارکت. اینا میادن میگفتن آقا حکومت اسلامی اصله، عوام مردم مثل گوسفندن، ما که میفهمیم باید اینا رو پیش ببریم. ایشون نگاه به گوسفند به مردم، این حرف امام نبود. امام روک میگو، میگو مردم نمیخوانتون برید. یعنی چی؟ بیس جمهوری اسلامی بر مبنای ظهور چیده شده، بر مبنای خواست مشروعیت چیده شده. اگه مردم تو اگه مشروعیت رو نخوان، تو میخوایی چیکار کنی؟ امیرالمومنین خونه نشین شد، تو هم باید بری. یعنی تو بحث ولایت پذیری داستانها به وجود اومد. آقا جزوه پخش کردن توی تهران، تو قم، عصمت ولی فقیه. یا امام زمان، او از روحانی میگه امام زمان هم میشه نقد کرد، ای از این بر میگه ولی فقیه معصومه. اصلا هم تعجب میکنه، نه ولی فقیه در مسائل استراتژیک و مهم عصمت رو. این حرفا چی چیه؟ بحث ها شکل گرفت و دوره ها برگزار شد، اینا تو مخ کیا میکرن؟ این بچه های حزب اللهی. این نیست آقا جان، مردم اصلا. بزر چهارم این مربع باید عدالت. پس مشروعیم مقبولیت، مشروعیم کارآمدی داشته باشیم، مشروعیم زل سوم چی بود؟ ولایت. بعد تبیین بشه درستش چیه؟ مشروعیم به شرط اینکه این حرکت باید عدالت خواهانه باشه، موجب سرمایه سالاری نشه. از اون طرف ما کمونیست مارکسیسم رو قبول نداریم، ما بگیم آقا اصلا جمع کنید و سرمایه آزاد و نمیدونم اینا باید جمع بشه. هیچ کدوم اینها نیست عزیزان من. اما این نباید موجب نابرابری بشه در جامعه. نباید یک اتفاقی بیفته که در یک جامعه مسئولین یک کشور کلن تافته جدا بافته باشن، در یک دنیای دیگه ای سیر بکنن، اصلا متوجه نباشن. من شما خدا شاهده ندیدی توی جلسات چطور اینا رو گیر میندازم؟ تو را داشتم میگم به یکی این بچه ها میگفتم، الان بگم از بعد میرن حفظ میکنم پدر سوخته. خب تو جلسه یه برمیشتم گفتم اگه راست میگی بگو شیر دونه چند تومنه. قفل میکرد نمیدونست. گفتم نون سنگک دو رو خاشخاشی قیمت بده. تو یک بار تومبش تو صف نونوایی نایستاده که بدونه. محافظ یا آقای برای همین کارا دارن میره مثلا یه کارا رو آیه بینه رو اورم میفرستی به خاطر امنیتت، من حرفی ندارم، اما بدون خبر داشته باش گوه تو خمار دونه چند تومنه. نمیدونن الکی از مردم فاصله گرفتن. این که آقا عدالت باید به وجود بیاد، قوانین باید مبتنی بر چارتای این ازلا باشه، قوانینی که کارآمد مقبولیت مردم و رأی مردم و فهم مردم و شعور مردم براش مهمه، تحت امر قبول داریم، اما این موجب شکاف در جامعه نشه، موجب افزایش این عدد ضریب جنی نشه. الان شما نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته. ما یارانه که به مردم داشتیم میدادیم هم 40 تومن مونده، 40 تومن رو بیاریم یه دلار بسنجیم بگیم با 40 هزار تومن موقع میشده چند دلار خرید، الان اون مقدار دلار چند تومنه که بفهمه الان با چقدر میدادن مردم. آقای موجب چی میشه بگید؟ تورم میشه این پول تزومه. گفتیم کلش چقدره؟ 40,000 میلیارد تومان تو سال. گفتیم بانکامون چقدر دارن نقدینگی تولید میکنن؟ تو یه ماه و نیم 45,000 میلیارد. تو یه ماه و نیم، تو یه ماه و نیم پول. پس این حرف دروغه و غیر علمیه. بسم الله. اینجا باید کار کرد. اینجا من خیلی حرف دارم. اینجا باید عادلانه برخورد کرد با مردم. معلومه تو جریمه 30,000 تومانی که برای ماشینا میذاری برای ورود به طرح مثلا عادلانه نیست. چرا عادلانه نیست؟ به خاطر اینکه یه پولدار 30,000 تومان برای چیزی نیست میتونه بیاد. به همین سادگی. یعنی تو مبنات رو عدالت قرار ندادی تو قانون گذاری. یعنی اگر پول داری میتونی طرح بخری، دود تولید کنی، ملت بخورن، هیچ ایرادی نداره. متوجه چی شد؟ پول داره اجازه خیلی کارا داره. وقتی تو مبنا عادلانه نیست اصلا، مبنا کاملا یوتیلیتاریانیستیه، کاملا اصالت سود و پوله، این غلطه. یا اصلا جور نیست، اصلا با اسلام سازگار نیست. شما میبینید ما چیکار داریم میکنیم؟ روز به روز داریم این طبقات اجتماعی میدمیم و از همه بدتر تو این زمینه همین تکنوکرات ها عمل کردن. تعارف هم نداریم. ثروت ها نباید ببین. چرا امیرالمومنین میفرماد که امیرالمومنین نامه های امیرالمومنین بخونید، مسئول حکومتی میگه چرا رفتی فلان جا شام دعوتت کردن؟ رفتی سر سفره شون نشستی. سوال علی ابن ابی طالب این است که آیا اگر به تو این مسئولیت رو نمیداشتی بازم به شام میداد یا نه؟ چرا رفتی با اغنیا سر یه سفره نشستی؟ امیرالمومنین میفرماد ببینید اقتصاد فردی رو حضرت نفی نمیکنه، میگه پولدار باش، بالا شهر زندگی کن، بهترین ماشین سوار شو، به ما چه، دقت کن، اما مسئولی نه. پس مسئول نشو. به همین سادگی میگه من مسئول نباشم مملکت میفته زمین. نه این نیست. کلی جوان بدبخت و بیچاره هستن که جنگو چرخوندن، کلی جوان هستن که هر جا وارد شدن کارو پیش بردن، اونا میان آرمانگراتر از تو هم هستن، حاضرن به خاطر وطنشون، به خاطر دینشون، به خاطر انقلابشون کار کنن، اگه پولم که تو میخوری نمیخوان. یک جلسه انتخاباتی تشکیل شده بود، یه اتاق، یعنی در قدیمی از چهار لط بسته میشه چوبیا، ما این طرف نشسته بودیم، صداشونو میشنیدم من. اقتصاددان آورده بودن، قرار داشت ایشون داشت صحبت میکرد، میگفت خب دیگه من بعد یه ماه یک کارم بزنم دیگه بیام کمکتون کنم، زندگیم خرج داره دیگه. اون بنده خودم شوت بود، اون کسی که نمیگرفت این چی میگه، میگه خب یعنی چیکار کنیم؟ مرخصی تو از دانشگاه بگیریم؟ مگه 40 تومانی بعد به ما بدی؟ بعد اون یکی این ناراحت شد، خیلی خجالت بکش آقا این بحث اعتقادیه فلان. و یکی گفت آقا قیمت خوب داره، میگه تو رو خدا خبر نداری، الان میره ستاد بغلی 50-60 تومن بهش میدن، برش میزنن میره ها. وقتی مبنا بشه پول میشه همین، هر کی پولدارتر تو چشم مردم تر. نرسید به اون، نرسیم، نرسید به اون روزی که مردم مثل هند رای بدن به امثال مودی. میگه یه مولتی میلیاردر هندی پول داره، دیگه مردم به این نتیجه رسیدن این خودش پول داره دیگه، به اندازه کافی خورده دزدیده، دیگه بیشتر از این نمیخوره، این خودش پولدار شده، مملکت ما رو هم میتونه پولدار کنه، بریم سراغ همین. این خیلی خطرناک. باور کنید صحبت های امام براتون بخونم، اولش نگم امام خمینیه، یه گزارش آنچنانی علیه من رد میشه. نه اینا رو امام گفته. تعارف نداریم، خیلی جدی امام. ما تو این بحث ذره کوتاه نمیاد. من یه نکاتی دارم، این ویدیو پرزنتیشن واسه میشه به لپتاپ ما یا نه؟ جوابی نمیاد. بس میشه ها، بیا بسش، خدا پدرت رو بزن. من یه فایلی دارم در مورد عدالت. و زمانی که این چهار تا زل درست عمل نکنه به شما بگم چه اتفاقی میفته. چی ضربه میخوره؟ دل باریکالله، دل این مربع مشروعیت. مردم میگن لابد دین دیگه نمیتونه، دین ازش کاری بر نمیاد. اون موقع است که تو مبنای حکومتت بر مبنای دینه، خواهد چی کار بکنه اون موقع دیگه عزیز من؟ هیچ کاری ازت بر نمیاد اون موقع. توی بحث عدالت، توی فهم عدالت، توی عمق عدالت، توی سطح عدالت، تو تمام اینها توی عدالت تو انواعش، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، تو همه اینها حرف فراوانه. آیا ما میتونیم شعار عدالت خواهانه بزنیم اما در عمل بیاییم ببینیم آقا چی شد؟ اون افرادی که باید بهشون خدمت میشد، اولا عدالت رو فقط تو عدالت اقتصادی ببینیم، یعنی این محدود کردن تهدید عدالت، هم تهدید با هی جیمی هم با هی دو چشم، هم یعنی محدود کردن، هم به معنی تهدیدی که ما عرفاً استفاده میکنیم که این اصلا خطرناک میشه برای جامعه. من یه نموداری ترسیم کردم، خب نمودارم هم یه جوری یه نمودار عمدن این شکلی انتخاب کردم که برای همه قابل استفاده بشه، فقط به درد ریاضی مهندسی نخوره. دو تا محور داره، محور عمودیم مورالز، عقاید، اعتقادات، مثلا یه همچین چیزی لحاظ بکنید. محور اممه، محور علمم حرف اول قانون، لاو قانون، لاو نها، که شما الان تو این سن همه چی لاو میبینید، همه چی لاو، همه لاو هم لاو میبینید. خب محضر شما عرض بکنم که حالت کاری که تقریبا، ببینید دقت بفهمید، این دو تا متغیر قانون و اعتقادات از هم مستقل نیستن که ما تو این مدار این شکلی نشون بدیم، اما برای اینکه فهم بهتری صورت بگیره مجبور شدیم کار بکنیم و اینو من واقفم که اینا به هم مرتبطن، یعنی جایی که اعتقادات میره بالاتر طرف قانون مدارتر میشه، یعنی این هست، اما حالا بپذیرید دیگه مسامحتن. اروپا در نقطه، مثلا اروپا یا غرب در نقطه دی قرار داره، یعنی قانون مداری کامل صورت میگه، اعتقادات خیلی تأثیر نداره، گذاشتن بوسیدن گذاشتن کنار. ما کجا بودیم؟ ای قانون سیخی چند، اگه کسی کسی رو نمیخوره به خاطر شرعیاته، خدا پیغمبر میفهمن میترسن، خدا پولیا گوشه رو بر نمیداره، تحت دوربینی میگه حرومه اینا. قبول بکنیم که داریم از ای به سمت اف تنزل میکنیم، یعنی چی؟ یعنی قانون مداری رشد پیدا نکرده، اعتقادات هم، یعنی مثلا رشوه اون قبحی که قبلا داشت الان نداره، میخواید اگه خالی ببندیم داره باشه، من میتونه دو بچی کلن صحبت بکنیم، اما خب این هستش. یه متنی من نوشتم توی اینترنت گذاشتم، دوستشم الان رو بخونم، چون تو کانال باید به اینترنت بسیم بیخیالش میشم، من همینجا براتون میگم. یکی این دوستان ما رفته به یه اداره‌ای، مثلا کارش دو ماه حل میشه 6 ماه کشش داده بودن، به روش‌های مختلف بهش فهمونده بودن که باید کیسه رو شل کنی، سر کیسه رو بشه پوله رو بده حل. یه روز قاطی میکنه اونجا داد و بیداد پاس فوشو میکشه که بابا این کار من نهایتا دو ماه حل میشد، نهایتا بعد چه خبره بنا؟ یکی آقا بهش میفهمونه که باید پولو بدی، حالا بی خودم خواهی داد و بیداد کنی یه خوددانی، پوله رو ندی هیچ اتفاق نمیفته. اینم برمیگم یه آقا من آدم معتقدیم، من رشوه بده نیستم عزیز من، پیامبر فرموده الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، رشوه دنده رشوه گیر هر جوری میان تو جهنم میسوزن. تا اینو میگه و بنده خدا برمیگردش میگه اه تو دردید این بود، زودتر بگو لام از سبلکی، 6 ماه ما خودتو علاف کردی. گفتم این چی شده؟ گفتم مقلد کی؟ گفتم چیکار دارم من مقلد کیم؟ میگم مقلد کی؟ ایشون گفت و دارم من میدونم اما نمیگم. بعد خدمت شما عرض کنم، میگفت دست کرد تو کشوش، خیلی صحنه باور نبود، گشت لای کاغذاش، نظر اون مرجع تقلید آورد بیرون، آماده داشت چاپ کرده، بعد یعنی چند تا مرجع داشته، اینم بوده مثلا مرجع معروف اونا. گو ببین اینی که تو الان باید این پوله رو که میخوای به ما بدی داداش، این رشوه نیست، این باجه، اینا فرق داره به لحاظ فقهی. رشوه یعنی این که تو پول بدی، رشوه یعنی پول بدی، ما حق و ناحق کنیم، الکی حق نیست، اما باج اینه که اگه یعنی اون پوله رو ندی کلن کارتو انجام نمیدیم. فرض این باج، نگران نباش، ناراحت الکی 6 ماه ما خود از میگفتی کارت انجام، آخه لابد کلی هم ضربه اقتصادی دیدی این کارت درست انجام نشه، خیلی کار بدی بود، سر کیسه شروع کن برو، حالا کار نداره رفیقمون چیکار کرد. خب آدم قانون مداره، بی خیال نشد، رفت حراست و کاغذ رو نشون داد و رشوه هم نداد، کارش هم انجام داد. خب بابای اونا رو هم در آورد، پیگیری کرد تا ته ماجرا. خب اون تا بنده خدا میگفت من تو اونجا که رفت بودم این چیزا رو کاغذا رو بهش نشون دادم، فکر میکردم من علی کارمنده دارم چیز میکنم، صحنه سازی میکنم، و اینا میگفتم ای میشه یه نفر بیدم چیکار. ببین چه اتفاق میفته، یعنی توجیه داره طرف. ببینید حالا ما اینجا به این شکل بدتر شد، میگم من نخورم که دیگه میخوره، میگه رشوه نی هدیه است، رشوه نیست باجه. ببین ماسمال شده، مداهنه صورت گرفته دیگه، همون آقای وزیر بهداشت فرمود خب حل شده رفته، یعنی شما اصلا دیگه بیخیال اون ماجرا باش. چونم چشم، اینجا ما داریم از این سمت تنزل میکنیم. اگر من میگم اگر هرچه سریعتر ما تو محور علم پیش نریم، یعنی خلع رو با قانون مداری پر نکنیم که با اون یک توقف، یعنی اون رو نگه داریم تو محور علم پایین نیم، تو علم پیش نریم، یعنی یک نقطه ایدئال رو بعد برای خودمون جانمایی کنیم تو نقطه چی؟ بی. بتونیم تو نقطه بی خودمون رو برسونیم تا بتونیم جامعه رو نگه داریم، بعد نقطه عالی و ایدئال و آرمانیمون که سیه. حالا دقت کنید امیرالمومنین چی میفرماد؟ اوصی کن به تقوی الله ام و نظم امرکم و ال. این دین یعنی هر دوتا اینا. ما اینجا ساز و کارهامون تو قانون غلط داره. راجع به این یه خورده صحبت بکنم تا 4:30 من اینو ادامه بدم، یعنی 10-12 دقیقه وقت دارم، خوب دقت بکنید بعدش هم پرسش پاسخه. خب ما رویه هامون غلطه که تو کشور کار انجام نمیشه. من دانشگاه گرمسال داشتم اینا رو میگفتم، رویه های امنیتیمون غلطه، رویه های مجزیستیمون غلطه، رویه های بهداشتیمون غلطه. یعنی اینا چیه؟ ببین وقتی به صحبت از جوانگرایی میشه در کشور، اینا داشته باشید، خوب گوش کنید، مثالایی که میخوام بزنم انقدر میخوام ملموس و درست بشه کامل براتون جا بیفته. ما وقتی صحبت از جوانسازی در کشور صحبت میکنیم، به این معنی نیست فقط آدمای جوان بیان سر کار. جوانگرایی تو بری یه راننده خوب بیاری بنشینی پشت جیان، بازم بنده خدا غلطی نمیتونه بکنه، ولو مایکل شوماخر باشه. تو بهترین فوتبالیست هم برداری بیاری یه توپ درب داغونی بهش بدی که هرچی شوت بزنه پنجه پاش خورد بشه، این هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولو مسی باشه، ولو آهنی باشه، هرچی میخواد باشه، این هیچ فرقی نداره. باید سازوکار و روندها درست بشه، باید نهادسازی ها درست بشه. ما سازوکارهامون کهنه است و قدیمیه، به درد زیست امروز نمیخوره. ما برخی از مسئولینمونم چون تفکرشون اینا 30 سال پیش بنده خدا با مبنای 30 سال پیش داره، 30 سال پیش فارغ التحصیل شده، با مبنای 30 سال پیش داره دنیا رو نگاه میکنه، اصلا عوض شده، اصلا دیگه نگاه عمودی نیست. الان تو این بحثای خدمت شما عرض کنم مدیریتی، و عزیزانی که حسابداری و مدیریت خوندن میدونن چی میگم، الان اصلا این مدل این هرمی و اینجور چیزا اصلا شکسته، تموم شده، رفته تو خیلی از مسائل. مدل های جدید اومده داره جایگزین میشه، اینجا باید عوض بشه. رویه هایی که ما تو کشور داریم غلطه. چی میشه؟ باعث میشه این حجم عظیم پول به همین بلا دچار بشه. یعنی ما کلی پول داریم، شما میدونی 1700 هزار میلیارد تومان ببری تو سمت تولید، یک دونه بیکار پیدا نمیکنی، از کل دنیا باید فراخوان بزنی نیروی کار بخوای؟ شوخی نمیم، واقعیت اینه، خیلی پوله. اما داریم به سمت چی میره؟ به سمت ناکجا آباد. چرا؟ چون غلط روند هامون. حالا مثال میزنم، مثلا روند بهداشتی ما غلطه، روند بهداشتی ما غلطه، افزایش مریض موجب سود ساختار پزشکی ما میشه، درست یا نه؟ هرچی مریض بیشتر، دکتر بیشتر ویزیت میگیرن، بیشتر خدمت شما مثلا دارو می نویسن، دارو می نویسن، داروخونه یا میفروشه، حالشو میبره، داروسازه میفروشه، کیفشو میکنه، دقت کنید، بیمارستانا همینه. بعد آرام آرام یک شکل متاسفانه پیوست اقتصادی پیدا میکنه، ولو گوش کن، ولو اون دکتر قرآن دست گذاشته باشه، چی میشه؟ بین سونوگرافیه، سی تی اسکنیه و امارائیه و پزشکی یک رابطه برقرار میشه. داداش بفرست اونجا، هر چی فرستادی اونجا 10% مال خودت، 20% مال خودت، تو یک کشور دیگه اینا تو ایران نیستش، تو گینه بیساو اینجوریه، تو گینه بیساو این میشه که پردرآمدترین شغل کشور میگه پول ویزیتمو نقدی بده، چون کارت بکشی باید مالیات بدم. تو گینه بیساو به نام منشیش حساب درست میکنه، پولر میزه به حساب منشیه. تو گینه بیساو بعضن اونجای دکترای داره خیلی کمن، هم از روی میز پول میگیرن، هم از روی میز دوباره. این نتیجه یعنی چه اتفاق افتاده؟ این روند رونده این موش و گربه یادتونه گوشنش میشد موشر چه شکلی میده؟ یه رونه مرغ میدید. مریض و پول میبینه، اسکناسه میاد میشینه، به اسکناسه میگه پیرهن تو بزن بالا. خب یه همه رو پول میبینه، این اصلا دیگه دست خودش نیست. آقا سوگنده یادت نره، اگر سوگنده میخواست جوابگو باشه امیرالمومنین در مورد نظم امرکم صحبت نمیفرمودن. و تو تجربه به عقلانیت دنیا ما قانونگرایی رو لازم نداشتیم. در ضمن جسارت اینکه شما بلدی تقوا سنج دارید، من ندارم. من نمیتونم بفهم که تقوا داره که نداره. با یه نماز خوندنم نمیتونم قضاوت کنم، چون میدونم میتونه فیلم بازی کنه و کم هم ندیدیم اینا که فیلم بازی کردن و ضربه زدن به ما. تعارف هم تو این چیزا نداریم. من نمیتونم از میزان کششه و لذالین بفهمم یارو تقواش چقدره. تو اگه میفهمی من نمیتونم بفهمم. سه انگشت، چهار انگشت، من اینا نمیتونم. روند غلطه. اومدن چیکار کردن جای دیگه دنیا؟ دقت کن، سود پزشک رو و ساختار پزشکی رو در نبود مریض قرار دادن. آیا یعنی چی میشه همچین چیزی؟ آره میشه، خیلی هم به سادگی. چطور؟ میان بین آی دکتر میگن 500 میلیون تومان مال تو و این 100 تا پزشک، این 100 تا مریض هم مال تو، تو پزشک خانواده‌ای. 500 میلیون نوش جونت مفت مفتی. آقا بی خیال همینطوری. آره با چیکار باید بکنم؟ هیچ، هر چقدر اینا مریض بشن 500 میلیون کم میشه. اینجا این میشه که دکتره زنگ میزنه به چی؟ به مریضه میگه صبح رفتی ورزش یا نه؟ تو چربی خون داشتی، نرفتی بمیری من بدبختم. تو 100 میلیون پولی. اینم پول میبینش، منتها یه جور دیگه. این اتفاق میفته. حالا دولت ها عوض میشن، این ساختار ثابته. تو هم گیره کجایی؟ ورزشگاه، کوهنوردی. یعنی وای قرآن مثلا آدم میخواد از همین دهن واکنه بره بمیره. بعد ما درگیر چیم؟ پیاده رو میخوان یک کم حساب نه. اما اگه پیاده رو انصافا دیوار میکشن چه شغلی به وجود میومد؟ یعنی کلی این همه خیابونا رو پیاده رو با دیوار میکشن. آ مرد یه دو تا چهار تا کنید اینا رو، تو رو قرآن وقتی حرف زده میشه. سود در عکس این قرار دادن، رویه درست شد. آقای وزیر بهداشت، آخرین وزیر بهداشت قبل از ایشون، برای من تعریف میکرد، میگفتش که آلمان بودم، خونه که رفیقام، گفت اونجا اصلا پزشک خانواده است، ایرانی اونم. میگوش گفتم که آقا چه خبر اینا، نشستیم تو خونه، آخر شب بود یه تلفن خونش زنگ خورد، یکی از مریضاش زنگ زد. تو این حالت باید بری پوستت کندشه تهش دفتر یارو رو تو مطب ببینی، هر بارم به یه سلام علیک بکنی 50 60 نمره پیاده شی. شماره رو داده بهش، گفته تو فقط مریض نشو، تو فقط مریض نشو، تو سالم بمون. بهش زنگ زده و گفته میگه سریع شال و کلاه که من برم. کجا مریض؟ من مهمونتم. نه من برم. بلو سرش نرم، بدبختم پیرزنم هست بیچاره میشه. بعد میگه بلند شد رفت، گفت زود میام. این همیشه همجوری زنگ میزنه. حالا میگه پیرزن چشش اینو گرفته بوده، نمیدونم حالا کی میتونه دلر دیگه اوناشو من خدا شاهده نمیدونم. بعد محضر شما عرض بکنم که میگه که این صبح اومد، 6 صبح، میگه من ناراحت شاکی، ما رو مچلمون کردی آورد اینجا. بعد میگه برگشت که بابا پدر مادر بودن، گفتم چش بود، گفت چی یبوست داشت، من تا صبح داشتم شکم اینو ماساژ میدادم. به قول آقای دکتر و خب به خودت که بلدی برو بمال، کاری نداره که راحت، پولم نمیخواد بدی. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه ساختار درسته. این روندهای پزشکی یه مثال زدم با همین اتفاق چی میفته. دو، محضر شما عرض بکنم ساختارهای دیگه امنیتی توی اونجا. من الان مثال زدم این خاکریزایی که ما تو مملکتمون تو خیابونا داریم، یه خاکریزایی که تانک پشتش میتونه قایم بشه، سرعتگیر ببخشید، خب اینا رو برید تحتوشو در بیارید. یه سوال جالب، اینا نمیتونن سرعتگیر کمتر بزن؟ چرا یه کاری میکنن که مثلا تو یه خط افق جابجا میشه، دیدی با ماشین میری بالا خورشید میبینی دوباره میای پایین. خب این برای چی اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که برای چی اینقدر آسفالت مصرف میکنی، اینقدر میریزی اینا، میتونی چهار تا اینا بزنی. من بهتون میگم به خاطر این که اینا رو میدونی که پشت پرده اینا شرکت بیمن، شرکت بیمه میاد میگه من سر این دور برگردون، سر این چهار راه ماهی 100 تا تصادف دارم، 100 تا تصادف ماهی پولم. شرکت بیمه جمع شدن با هم دیگه یه پول دادن، 100 تا تصادف رسیده به 5 تا تصادف، حل شد. آقا جلوبندی ما به درک، به درک هیچی رادی نداره. اینجا میبینی چون برای اومی صرفه میاد این کار میکنه. توی این مسئله دنبال اند یوزرن، استفاده کننده نهایی. متوجه چی شد؟ اگر یک کشور پیشرفته دیگه ای میبود، شک نکنید صنف جلوبندی سازها میرفتن به اینا پول میدادن. یعنی لابی میکردن، میگفتن اینا رو 10 سال دیگه داداش تو که داری آسفالت میریزی، 10 سال دیگه اضافه دارم من میدم پولشو، یک کاری کن خورشید ظهرم بتونه ببینه، خب قائم بشه دوباره دوره برگرده. واقعا همینجوری ها، دیدی بعضی موقع شب نمیبینید نقاشی نشده میخوری به بعضی از اینا، پرواز میکنی. خب بعد خاکریزه جدی قشنگ. من یه بار داشتم نگاه میکردم، دیدم یه نفر تکسیرانداز قشنگ میتونه دراز بکشه شلیک بکنه، یعنی خودم شاهدم. مثلا همه چی دیدی، یه چیزی میشه میگن کار سپاه بود، میگن لابد اینم مثلا کار سپاه، اینجا گذاشتن تکسیراندازا، بعدن یکی های بین مردم ریختن تو خیابون بزنشون مثلا. حالا بیا این طرف ماجرا، میان چیکار میکنن تو حوزه امنیت؟ چه اتفاق میفته؟ شرکت بیمه میاد به پلیس میگه آقای پلیس، این 5 میلیارد تومان برای شما برای حفظ امنیت این بخش از شهر، منطقه 13 تهران، آقای پلیس 5 میلیارد تومان، هر چی بدزدن رو از تو میگیرم، اما پولشو من میدم. بیمه میگه من میدم. پلیس هم میبینه نکنه ما 5 میلیارد بگیریم 100 میلیارد بدزدن، باید برم سازوکارمو درست کنم. چیکار میکنه؟ اون 5 میلیارد سال اول 40 میلیارد فقط دوربین میزنه. برای همین شما تو کشور خارجی یه جا پیدا نمیکنی راحت بتونی مغزتو بخارونی. خب هیچی اصلا و ابدا وجود نداره. برای چی این اتفاق میفته برادر من؟ به خاطر اینکه اون پلیس میخواد پول حفظ بشه، سیف بشه. دو، میاد از نوکرای بیجیر مواجب استفاده میکنه. مگه میشه؟ بله، مردم میاد یه جایزه های کوچیکی میذاره برای هر کسی گزارش بده. درست شد؟ برای همین تو فیلماشون دیدم چه فیلم پیرزنی هستن، اینجا دوربین دارن، دارن همسایه‌ها میپان. جایزه داره، زنگ بزنی. پول میدن. دو، دوربین زده دیگه، ببینم بشینیم فکر کنیم، بشین مخ و کار بنازیم، میشه از این پول، از این فیلمو پولم در آورد؟ نه، این فیلمو به هیچ دردی هیچ کس نمیخواد. یه کاری باید بکنیم، یه فکر. اوه، دوزاری افتاد. چیه؟ با 24 ساعت فاصله اکانت میفروشیم دسترسی به فیلم دوربین شهری. آقا این جذابیتی نداره بر مردم. حالا آنلاین باشه شاید یه خورده جذابیت داشته باشه، 24 ساعت گذشته به درد کسی نمیخوره. چرا؟ چیه؟ میایم خبر پخش میکنیم، هر کسی بیاد این دسترسی داشته باشه، اکانت هم بفروشیم سالی مثلا 1 میلیون تومان. گوش کنید، ماهی مثلا 200,000 تومان میفروشیم، بشینید فیلمای دوربینا رو نگاه کنید، تخلف پیدا کنید، نصف نصف. یه دست معلولین، یه دست خانم‌های خونه دار تو انگلیس خرج زندگیشون اینطور در میارن، میشینن تو خونه اکانت خریدن، میشینه میگرده، میگه ماشینه رو نگاه کنید، آخ رفت رو خط چیز باشه، پلاک برو 40 تومن تو پاکت رفت. نه پاکت میذارن تو پاکت پولو میدن. خب اینجوری شروع میکنن حساب کردن. خیلی قشنگ مثلا تو تهران ما خط چیز داریم دیگه، طرح داریم، محدوده طرح سالهاست داریم و سالها ملت شریف حضور دائمی دارن در درون طرح. میبینیشون هر روز مثلا زوج رو فرده داره جولون میده، دستمال کاغذی رو با توف چسبونه روی پلاک، داره گاز میده جلو، رد میشه، هیچ کاری هم نمیشه، برف شادی زده و یه داستان‌های عجیب غریبی داره. من یک ما یه مدت دفترمون سرا طالقانی بود، لب طرحه، اونایی که میدونن، یعنی از جواد کارگر کوچه بالاش می‌خواستی بری توی چه از اونجا تر شروع میشد. من میمدم رو بالکن هر روز یه یا کرکرین پرده رو اینجا می‌زدم کنار نگاه می‌کردم، هر روز یه مدل جدید می‌دیدم. یه مدت که شغل درست شده بود، یه موتوریایی بودن 1,000 تومان می‌گرفتن، موتور پشت پلاک می‌اومدن، هیچ کاری نمی‌تونسته بکنه. یه دی برف شادی می‌زدن. یه روز ما دفترمون یه چیز دراز و با دفترمون از مسافرخونه‌های قدیمی بود، 70 سال ساخت. بعد مثلا همینجوری می‌رفتی یه دونه اتاق می‌رفتی جلوتر یه دستشویی، دوباره یه دونه اتاق می‌رفتی جلوتر دو تا اتاق بود یه دستشویی، این شکلی. بعد نمی‌تونستیم گرمش کنیم، مونده بودیم چیکار کنیم. یه دونه از این مسجد می‌ذارن، از این فنایی که آره توربا، از اون گفتیم بذاریم باد بزنه از اون سر تا اون سر رو گرم کنه. رفتیم همون خیابون طالقانی، خیابون طالقانی پر این سمیه طالقانی همین صنفه. رفتیم اینو گرفتیم، پیکانوانت هم گرفتیم، ما موتور با یک از بچه‌هامون رفتیم، چون من با خودم پول حساب می‌کردم اونجا، پولا رو دادم و من با وانتیه نشستم، این با موتور اومد اگه اشتباه نکنم. آره خدمت شما عرض بکنم، این بهش گفتم آقا ما دفترم تو ترها، درست هم اول تر بودم، تو ترها، گفت فدا سر داداش، یعنی گفتم تو تر، بعدن جریمه مندیم گردن اون انداز. گفت نه ما رو افتادیم اومد وارد ترک میخواد بشه، رسید زیر دوربین یه نخل شیرینی بغل این روز دستش بود اینجاش میشد، میگرفت کشید گفت تاق، یه صدای از عقب اومد من فکر کنم بخاری افتاد، بعد رفت تو تر. من خودم آدم فنی ام، یعنی فقط داشتم اون لحظات آنالیز میکردم این چی کار کرد. خب بعد اینجوری میخندید و اینجوری میگم که انگار نه پیاده شدیم، بچه‌ها اومدن این بخاری رو بردن ببرن، من رفتم تو کوچه داداش چیکار کردی اینو، گفتش که کاری نکردم، گفتم تو اومدی این نخری کشتی نخ به چی بند بود، گیر نده آقا. خیلی من گفتم آقا تو من نمیشناسی، من استاد دانشگاهم، به خدا من نمیخوام بیام تو کار تو وارد شم. خب بگو من فقط برام سوال برانگیزه، حالا بعضی‌ها شاید از این طرح استفاده کنن، حالا شاید هم سوء استفاده کنن، نمیدونم، پلیس از زرنگ بره جلوشونو بگیره. این ورداشته بود یه دونه از این باندای ضبط آورده بود پشت پلاک، از پشت توی ماشین آورده بود پشت پلاک از اون زیر، بعد چسبونده بود از پشت به پلاک یه دونه برگ درخت، برگ چنار میذاش روی پلاک از این طرف، یه دونه سنجاق میذاش روی برگه، این آهنربای سنجاقو نگرمی داشت، این برگه اون لام میمون، میرسید به دوربین نخر رو میکشید، نخر رو که میکشید این برگه میافتاد. خب دیگه هم پلیس نمیتونست بگه تو، مثلا اگرم فرضاً پلیس میدید میگفت آقا از کنار جوبی چیزی رو بارندگی بوده اینا برگ چسبیده دیگه خیس بوده. بعدش گفتم انصافا درود بر مخ تو دمت گرم، من مسخره میکنم، گفت میدونی من چقدر خرج این کار میکنم، میدونی هر روز باید چند تا برگ بردارم میخند، میدونی چقدر باید سنجاق قفلی، میدونید اینه چنده قلفی، سنجاق قلفی میدونید اینه چنده، این یعنی اگر تو صدی از این کارو کنی آدم های پیدا میشن دور بزنن. راهکارش چیز دیگه است، همین مدل، اینو دیگه نمیتونه دور بزنه، تمام مردم چشمن، یعنی مردم متخلف براش شده پول. همین چی شد؟ پیدا کردن یعنی متخلف براش شده اون رون مرغه بگردن پیداش بکنن. این ساز و کار رو تغییر داد، این میشه که پلیس چی میشه؟ امنیت رو میتونه برقرار کنه با مشارکت مردم. و اینم بدونید هر جای مشارکت دادید مردم رو، مردم نق و نق نمیتونن بزنن. یه طرحی من خودم به پلیس راهورمون دادم، نمیدونم حالا گوش بکنه اینا، گفتم اساتید دانشگاه که روشون حساسیتم نیست، یعنی همه جامعه تقریبا قبولشون دارن، محبوب ترین شغل کشورم است، اساتید دانشگاه بیاد یک دوره براشون بذارید، بگید شما بیاد همیار پلیس باشید، یه اپلیکیشن براشون معرفی بکنید، این ایرادات رو، این جرمهای راهنمایی رو بهشون معرفی بکنید، اینا تو خیابون دارن میرن، هر ماشینی رو دیدن چون ما به اینا اعتماد داریم، خب بالاخره تو به پلیس راهور خودت هم اعتماد داری، یه جای دیگه ها آدمای شریفی هستن بهشون اعتماد، هر جای تخلف اینا دیدن همون لحظه نوع تخلف رو تیک میزنن، ببین خیلی ساده است، نوع تخلف تیک میخوره سند میشه شماره پلاک وارد میشه، بعد اون لحظه سریع اس ام اس هم میاد دیگه برای بنده خدا، داره همون لحظه مثلا داره ویراج میده یهو میبینه اس ام اس اومد شما در اتوبان بابایی همونجوری الان هستم دارم رانندگی میکنم، تخلف ویراج داشتن، این دیگه غلاف میکنه، این میگه من هیچ پلیسی ندیدم، این کی بود ما رو زد، تیر غیب خوردیم. پس این تیر غیب هر جا دیگه میتونه باشه، دیگه تخلف صورت نمیگیره، ولو دیگه اون استاد دانشگاه هم حتی نباشه، حس این ما هیچ کاری، ما اومدیم خلاصه کردیم در چی، در ماشین آبی که میخواد اونجا وایسته، خدا وکیل اثری که پلیس نامحسوس رومون داره چقدر روبا وحشت در اون به وجود میاره، اسم نامحسوم چون اونم تازه تقریبا در آوردن مردمش ماشینا چی ان سری دنبال، باید یه کاری کنی هر که به هیچ کس نتونه شک کنه. حضرت سلیمان زمانی که جان به جان آفرین تسلیم کرد روی عصا، او جنه که داشت حماله میکرد برگشت به سوره سبای 14 برگشت به قلدستش گفتش که یه هفته بود حضرت سلیمان همینطوری بود، گفت بایی نکنه مرده، گفت برای چی حمالی تو کن بابا حرف رزمید پوستمونه میکنه، گفت نکنه خب بابا یه دستشوی نمیخواد بری هفته است اونجا نشسته، یه نماز نمیخواد بابا، پیغمبره که نماز باید بخونه که، خب این یه غذا نمیخواد بخوره، گفت احتمالا فیلم جدیدشه، ساکت شو حمالی تو کن. ببین یعنی باید یه کاری کنی مرده و زنده تو، بود و نبود تو احسان. این میشه مشارکت مردمی، وقتی مردم مشارکت دادی اگر مردم خلاف بازن ببینن تو خیابون میبینن چی میگن، میگن ما مردم کارمونو خوب انجام، نه اینکه ما همه چیزو تفویض کردیم به دولت و حکومت، قیمت هر چی بالا پایین میره، هیچ جای دنیا اینطور نیستا، میدونید که آزاده میگه قیمت مرغ رفت بالا برید مرغداری بزنید شما هم سود بکنید، میگه خب 5 سال 6 سال تو میشه، میگه ببینره اون 5 6 سال سود مثل یک مکنده عمل میکنه که صنایع به این سمت بیان، سرمایه به این سمت میاد، بعد تولید مرغ میره بالا، قیمت دوباره میاد پایین. تو اقتصاد آزاد اینو میگن، اقتصاد کلاسیک اینه، نئو کلاسیکاش هم همینا رو میگن. خود عنایت دارید؟ اما ما میگیم بسم الله مردم رو بیایم مشارکت بدیم. این تو حوزه امنیت، تو حوزه کش، تو هر مورد، توی محیط زیست هم یه مثال بزنم سوالا رو جواب بدم. توی محیط زیست اون محیطبان میاد با اون روستایی که اونجا وجود داره یا آدمای، میگه آقا این منطقه رو میدونی گوش کن 2000 تا کبک داره، ما شمردیم اینو برسونید به 2500 تا، بالای 2500 تا هر چقدر کبک اضافه تر بود جواز شکار بهتون میدیم، آدم بیارید اینجا توریست بیارید شکار کنم. الان این توریستایی که میان ایران من شنیدم بابت جواز 700 میلیون تومان پول جوازش که من بوزه کوی رو میذارن 700 میلیون تومان. دو سه جا تو کشور الان راه افتاده این کار، این ایده. حالا ما به شدت دنبال این روز یادتون باشه، به شدت دنبال این بحثا رو بکشیم تو تلویزیون که مردم یاد بگیرن پول در آوردن از راه صحیح درسته. ببین چقدر خوب میشه، شک نکن. ببین مردم میریزن یک کاری میکنن، تعداد کپکا بره رو 5000 تا، چون هر چی کپک بیشتر بشه چیه؟ یعنی سود بیشتر دیگه، نمیشه ماجرای ببر مازندران اینا. بله خوب نهایت دارید که از بین بره و ما نگرانی داشته باشیم محیط زیست رو، یعنی باید عکس اینا روندها رو هم تا درست نکنیم، یعنی اون ماشین جیانه بهترین راننده رو بذار، یعنی با تغییر دولت ها اتفاق خاصی نمیفته. اینو ما باید مطالبه کنیم، ما که دانشگاهی هستیم باید مطالبه کنیم به خدا قسم. ما که مثلا به دید نخبه جامعه بهمون نگاه میکنن، باید نگاه نخبگانی تو دانشگاه باید مطالبه اینا باشه، نه دریوری. الان دانشگاه ما شده جایی که بیان توی مناظرات دریوری بخورده هم دیگه بدن، حرفای سیاست زده، سریع هم میخوان یه بحثی رو به گن بکشن، سریع چپ و راستش میکنن، یعنی اصلاح طلب اصول گرایش میکنن، فاتحش خونده میشه. این خطر آقا مملکت ما به خود اگه بخوام چیزی بریم هیچی نمیشه. من که خودمون شروع بکنیم، اینایی که بهتون گفتم کدومش با آمریکا ربط داره؟ کدومش به اسرائیل و انگلیس ربط داره؟ هیچ کدوم. خودمونیم و تصمیم خودمون و مطالبه از نماینده هامون، کسایی که اینا رو انتخاب میکنیم برای این کارا. اینا بسیاری از اینها تو مجلس با 95% مواردی گفتم کار مجلس. و ما درگیر چیم؟ تو مجلس دعوای چیاست؟ ما الان نمیتونیم شفافیت رو به اینا بقبولونیم. برای همینجوری انتخاب میکنیم خودمونیم. آ فعلا تا اطلاع ثانوی که میخوان سوال بپرسن ما تموم میکنیم. یه صلوات نت بفرم. محمد رحمت چکی فرش. ما در خدمتی بودم.
فقط پیشاتش استایی کنم از بعضی از دوستان. اگر به خاطر زیر وقت نمیتونیم همه سوال رو پیشش بگیم. سهم میکنم.
حالا اونایی که مثلا پرتکرارتر بوده احتمالاً بیشتر سوال جمع. آره اونا رو پرسید محمود.
سوال اول نوشتن که استاد ما که می‌دونید تمام این کارها و اتفاقات در نقدینگی‌ها زیر سر بانک هاست، چرا هنوز دارن اینو پس فعالیت می‌کنن که چرا کسی جلوش
نمی‌گیره؟ سوال خوبیه. یه روشی که همیشه میشه مملکت و فاتحش و خون که تو نقد اصولگرایی بخشش اشاره کردم، اسم نبردم حالا اسم ببرم که اینا بی نصیب نمونن، خوب دقت بفهمید، بخش امنیتی کردن ماجراست. این تخصص جریان اصولگراییه، یعنی انقدر خوشگل تا کوچکترین تغییر میخواد که آقا این الان مملکت اینجوری میشه، مملکت اونجوری میشه، اینا نیست، یعنی اصلا تحلیل درستی نیست. و خیلی وقتا خطرهایی که این آقایون گوشزد کردن وقتی پیگیری شده اصلا اتفاق افتاده، هیچی هم نشده، به نفع کشورم چه شده. همین الان شما خبر ندارید مثلا تو صدا و سیما، گوش کنید، تو صدا و سیما با همین قانون جدید بازنشستگی 150 تا پست مدیریتی خالی شده. 150 تا. من خبر دارم برخی از این آقایون پیرپاتال صدا و سیما کاغذ برداشتن، فقط دارن جب و امنیتی و خطر نمایی میکنن برای نظام که اجازه بدن چند تا از اینا باشن. استثناء. وقتی هم برای قانون استثناء قائل شدی، یعنی فاتحش رو خوندی. قبول دارید؟ تموم. یعنی تمومه. آقا جوونا بیان. دیدید علی فروغی با فردوسی پور دعوا شد چی شد؟ شبکه سه وای مخاطب ریز، هیچ مخاطبی هم ریزش نکرد. دو نفر افتادن به جونم دعوا کردن بسم الله. اون مدیر شبکه اونم مجری محبوبیه، دارم با هم درگیر میشن، همه جای دنیا است، چرا شلوغش میکنه؟ چی شده مگه؟ ببین اگه این یه دونه از اون جوان هاست، تو 149 تا دیگه از اینا میخوای بیاری؟ تمومه اصلا صدا و سیما پر. ببین امنیتیش میکنن. سر ماجرا بانکام همینه، بنده یه جاهای حسم میگه، فکت بابتش ندارم راست حسینش، خب اما تحلیله. ببین جایی که فکت دارم، سند علمیشو دارم میارم، میگم آمار میدم، عدد میگم، رقم میگم، مصداقم میگم که برای همه قابل فهم باشه، چه شما دانشون از چه اون آدم که تو خونش بدن این فیلم سخنرانی منو میخواد ببینه، اینو به شما میگم. اینکه من به برخی از این اتفاقاتی بر برخی از این بانک ها افتاد و یکی ماجرا امنیتی شد مشکوکم. چرا؟ چون سری به نظام الغا کرد که بانک ها نباید ورشکست بشن. ببین این دوتا جغل صندوق بودن، این شد فکر کن بانک های بزرگتر بخورن، مردم آتیش میزنن همه جا رو. اتفاقات دی پارسال و بهمن پارسال بیسش چی بود؟ اعتراضات بانکی بود دیگه، چند ماه قبل شروع شده بود. نه نه فرشتگان و چی و چی آرمان و نمیدونم اینا شروع کرده بودن ها. برخ از این بانکچه‌ها اصطلاحاً بگیم، بانک‌های خصوصی شروع کرد، میگن آقا امنیتی میشه. فلزام چون ممکنه خطر ساز بشه، ما کماکان بعد این باجو به بانک‌ها بدیم. بسیاری از بانک‌ها ورشکست شدن رفتن. بسیاری از بانک‌ها پول‌ها رو بردن بنگاهداری کردن. منزل، زمین، خونه، ویلا با امکانات رفتن از اینا خریدن. پر برج سازی کردن. ایران ما آکیا عراق رفتن، کربلا رفتن، اسمش میارم بالا. بارکلا به شما، اونم که نفته دلتون بسوزه. خب چند تا بانک دیدید اونجا؟ همینه. مردمش اگه گوشنگی دارن میبینن خرید و فروش انجام میشه، کاملا انجام میشه. کشور دیگه هم همینه. اما تو ایران میشه تو خیابونی راه بری بانک نبینی؟ تمام جا تاپا عالیه. برای همین شما شب میری تو خیابون، اون سه نبشه، اون دو نبشه، اون جای عالی که الان بعد مثلا یه غذاخوری می بوده، یه بوتیک خیلی خوب می بوده که شهر رو زیبا بکنه، خاموشه. چرا؟ چون ساعت 4 تعطیل شده دیگه. بانکه. بابا این همه شعبه چه خبره؟ هر کی ننش خر میکنه بانک میزنه. اینا زیر نظر، ببین به صورت ویژه زیر نظر بانک مرکزی، وزیر اقتصاد. این دوتا باید جواب و دولتی ماجرا. برخی از نهادهای نظامی غلط اضافی کردن، اومدن اینا بانک زدن. واقعا غلط اضافی بود. و الان خبر دارم که رهبری گوششون رو حسابی پیچونده و دستور داده تمام این بانکچه‌های نظامی که زدید همه رو باید جمع کنید. همشون قرار بوده جمع بشه، برن بشن سپه نوین. یعنی بانک قبلا هم همین بود، بانک سپه برای نیروی مسلح بود. حقوق ارتشی ها، سپاهیان، نیروی انتظامی میرفت تو سپه. یوهی برداشتن ارتشی ها گفتن خود همین حقوق ما میدونید چقدر پوله، یه بانک میزنیم حکمت ایرانیان. ها پولا بذار تو بانک خودمون باشه. سپاه گفت من میام انصار میذارم بذار تو. اون نیروی انتظامی گفت من میام قوامین میذارم بذار تو حساب خودم باشه. گند زدن به مملکت. و گندی هم که اینا زدن در مقابل شبکه اصلی بانکی درصد کوچیکیه ها. اون بیرون چند تا بانکه. اما چه که همین اصلش وقتی تو همین قبول میکنی اینم. الان خبر دارم من اینجا اطلاع پیدا کردم یکی از این اقتصاددانهایی که روحانیه، دکتر اقتصاد داره، رو بحث اقتصاد اسلامی باشه ما همکاری داریم تو مؤسسمون. ایشون میگفتش که خبر، این خبر من داد که قبول قرار تجمیع بشه در اقتصاد در سپه نوین نامی، حالا نمیدونم چقدر شد، اما اینکه توبیخ شدن و باید این کار رو انجام بدن قطعی است. خب حالا این طرف دیگه سودا رو کی تعیین میکنه؟ دولت. همه چیزی نظر دولت، ما خودمون داریم تعیین میکنیم، ما رأی میدیم و حقیقتا اینه. منتها اینا چیزایی نیست که مردم بفهمن. یک بار هم بابت اینها در مناظره شما هیچی نشنیدید. چیا میشنیدید؟ خونت کجاست؟ داشه چیکار کرد؟ یکی بود بگم نگم آجا بگم اینا بگم میگم یه دوستی داریم اینا رو مناظره ها رو فوتبالی تحلیل میکرد، میگفت مثلا مناظره اول اقتصادی، مناظره سیاسی، مناظره مثلا فرهنگی شما اینو که انشون میگفت آقا مثلا 2-1 تیم مثلا فلانی، اینا رو دو تا تیک کرده بود دیگه، آیه روحانی و جهانگیری و هاشمی طبا، این طرفم رئیسی و قالیباف و میرسلیم. خب بعد دو تا تیم که مثلا گفت 2-1 به نفع این، 2-2 هم 3-2 فلان. اون مناظره آخریه بود که دیگه به فوش چی بد بغدار کشیده بود. خب اون به من زنگ زد گفت نظرت چیه؟ گفتم 3-3 یعنی هر چی تونستن گفتن. گفتم منتها بازیکن‌ها لباساشون هم درآوردن تو بزنن. یعنی چی آقا؟ حرفایی به هم زدن من اینجا میگم لباسشون، اونجا رفیقم راحت‌تر صحبت کردیم. خب حرفایی به هم زدن، گوش کن، حرفایی به هم زدن خدا شاهدش امام به شاه نگفته بوده. من نامه‌ای که امام به شاه نوشته رفتم خوندم تو تاریخ، رفتم درآوردم. یه جا اشتباه نکن اصلا امام مثلا میگه اعلی حضرت به شاه، آقا نباید این کار سر کاپیتولاسیون چیه، برید بخونید. یعنی امام به شاه اینو نگفته بود، اینا به هم گفتن، چیزی نمون تقریبا. و بعد اون اصلا مملکت دیگه مملکت سابق نشد. یعنی چیزی که بر مردم جفته، اینا همه دزدن، چپ و راست دزدن، این نجومی املاک، اون نجومی اموال، این نجومی این خونه 100 میلیارد ولنجک، اون خونه آقا من خود پرونده سی دست من بود فلان به امان، این چیزا خیلی وضع آشفته و عجیب غریبی شده بود. این خیلی شرم‌آوره. یعنی اگه اسرائیل به خدا قسم باید میلیاردها دلار خرج میکرد که مردم رو به من به منطق برسونه، در حالی که این درست نیست. دقت کنید، شما رو به خدا اینو دقت بکنید، ما روندهامون مشکل داره. یعنی شما سالمترین مسئولا رو هم بذاری نمیتونن کاری انجام بدن، چون روند ما تو پزشکی اونه، تو مسائل امنیتی اونه. متوجه شدید؟ تا روند رو تغییر ندیم، نهادسازی رو تغییر ندیم، رویه هامون رو درست نکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. مثال هم همون مثال مایکل شوماخر رو جیان باشه، باید نهادسازی درست بکنیم. اون موقع اصلا فساد به صرفه نیست که بخواد کسی این کار انجام بده. اصلا لازم نیست شما اینقدر درگیر کنی، ذهن مردم مشغول بکنی. اینا باید کی درست بکنه؟ همون حواسا اینجا دیگه نیست، پرت شده رفته. تا هم دقت کنی مردم یه خورده میخوان حواسا جمع بکنن، فاتحه‌شون رو میخونن. تو بانک ها اصلی ترین مطلب پس شد چی؟ یک، اگر با اینا برخورد بشه یا بخوام جمعش بکنیم، یک فشار اقتصادی سنگین میاد. الان اوضاع کشور ملتهبه به صلاح، بگید این الان اوضاع کشور ملتهبه 40 ساله دارن میگن. این الان که اوضاع کشور ملتهبه 40 ضرب در 365 روز، هر روز دارن میگن ملتهب‌تر از اول انقلاب، ملتهب‌تر از زمان جنگ. کی گفته نمیشه؟ شما باید به پای قشر آسیب پذیر باشی، از اینا حمایت‌های لازم رو بکنی، شروع کنی اصلاحات ساختاری انجام بدی. با آنکا باید جمع شن، وگر اینا قاتل جون ما شدن رفت. آقا سوال بعدی ما هم سعی میکنیم کوتاه‌تر جواب بدیم. سلامت باشید.
سوال بعدی اینه که رئیس قوه قضاییه چرا برادر خودش آقای حسین فریدون و مهدی جهانگیر رو محاکمه نمیکنه، و اگر این ضعف هست در ایشون چرا از آقایشون رو عوض نمیکنه؟
خدمت شما هستم. اولا اینکه چرا محاکمه نمیکنه، باید خودش بپرسید. من که نه سخنگوی قوه قضاییه نه چی، اما من تو مشهد سخنرانی کردم. اینش یه چیزی قبل این رو ببینید، اون جالب تره. اصلا اینکه برادر آقای جهانگیری سر بانک گردشگری و آقای حسین فریدون، آقای زاکانی اومد یه سری بحثا مطرح کرد، شکایت شد ازش و تبرئه شد بابت شکایت، یعنی برداشت چیه؟ حرفا درست بوده. الان هم که با وثیقه ایشون آزاده، یعنی قوه قضاییه اقدام ابتدایی رو انجام داده. و برادر خود آقای لاریجانی، در مورد دو تا برادرش بحث مطرحه، یکی جواد لاریجانی، یکی هم فاضل لاریجانی، سر اون ماجرا که احمدی نژاد اومد یه فیلمی توی مجلس پخش کرد. خب این که حالا چند و چون حقوقیش چیه، از آقای اژه‌ای باید در واقع این پرسیده بشه. اما اون چیزی که من میدونم، میگم یه مرحله بیاد عقب‌تر، اینش به کنار. این که جواب مردم نمیدن بدترین فوشه. ببینین چی، یه موقع یه شبهه افتاده بین مردم، میگن آقای رائفی پور، این کانال مجاهدین یه فیلم برام گذاشته بود، یه اعلامیه نشون داد رو دیوار، زده بود شهید محمد علی رائفی پور برادر شهید علی اکبر رائفی پور. ما اصلا داداش شهید ندارم، اصلا محمد علی نداریم، ما یه داداش دارم تموم شد، 5 6 سال از ما کوچیک‌تره. خب بعد رفته بود توی هیئتی، میگفتش که نگاه کنید اینم یادواره یه که برای برادر شهید آقای رائفی پور گرفتن، 3000 تا غذای میکس میخوام بدن. تو هیئت بود، صدا منبری هیئت داشت میومد، پیرمشکی های مردم بقید میز چیده بودن، چای میدادن و فلان. یعنی یه برادر کلن تراشیدن. خب طرف براش سوال میشه، میگه آقا شما برادر شهید؟ میگم نه. تازه ما رفتیم در ادامه که این بچه ها متوجهشون، عکس اون شهیدی که زدن رو اعلامیه عکس رضا شفیع جمعه، جوونیاش همچین شبیه شهدا بوده. خب عکس اون رو زدن که اصلا وضعیشو خیلی هم برای این رسانه، این سگ خانم مریم قجر خیلی بد تموم شد، این گندی که بالا آورده بودن. منتها من باید پاسخگو بشم. ببین همین جوابی که دادم یعنی چی؟ آقا صحت ندارم، من برادر شهیدی ندارم، محمد علی اصلا برادر ندارم، پیدا کردید بیاد پیدا کنید، من پولشو میدم. اصلا این خبرو نیست، بلکه شهید جو ثبت میشه دیگه ها. برید محمد علی رائفی پور پیدا کنید، بیاد جایزه بگیرید. نمیشه تو سامانه شهدا ثبت نباشه که. اما این که اصلا وقتی یه شبهه تو جامعه مطرح میشه یعنی تخریب از ذهن عمومی. بیا جواب بده. این که جواب نمیده یعنی میدین چی؟ یعنی شما مردم آدم فرض میکن. ببخشید. شما دیدید بعضی موقع با این نفر داری صحبت میکنه برگرد میگه بابا ساکت شو دیگه. حالا اینا بد نیست برای شما گفته بشه. خب بیا آقا مثلا برگرد میگه آقا ساکت باش دیگه. میگه آقا بسم الله به من توجه کن گفت ساکت. بعضی موقع فکر کن 2 ساعت داره حرف میزنه روشون میاد. فوشش میدید اون بیشتر رو مخادم میره. بابا یه جواب بدید. بگید این ماجرا پروندهش به کجا رسیده. سخنگوی قوه قضاییه اینا جز نقدای جدی ما به قوه قضاییه است. تو بخش رسانه‌ای نقد جدی بهش وارده. بعد بیاد بگه آقا الان این پرونده تو این مرحله بوده. آقا این شاکی خصوصی دارد یا ندارد. این اصلا تفهیم اتهام صورت نگرفته. چه شده؟ اینها باید بیاد صورت بگیره. یک نکته هم اینجا عرض بکنم. ببینید آقا جان یه موقع سوال براتون میشه که ما اگر راننده ماشین رو عوض بکنیم تو مسابقه برنده میشیم. برای ماشینی که جیانه تغییر راننده خیلی فرق نمیکنه. این یک واقعیت. یعنی چی؟ یعنی این که بدنه مشکل داشته باشه شما بدنه به منزه آدماش نیستا همون روندها همون نهادسازی غلط مشکل داشته باشه اصلا شما گفتم ماکل شما خواه رو بیار بذار امیر المؤمنین بالاتر دیگه آدم میخوای پیدا کنی حضرت یه جا دیگه دادش در میاد میگه من حکایتم با شما حکایت یه خیاطه که یه طرف رو میدوزم اون طرف جر اون طرف رو میدوزم این طرف جر نمیدونم دیگه چیکار کنم با شما معصوم نمیتونه کار از پیش ببره 50% اون ساخت برای همین اهل بیت توی امیرالمومنین زمانی که حاکم میشین یک بحث واقعا باید یه پایان نامه رو این کار بکنه که امیران وقتی حاکم میشه خیلی دنبال اصلاح روند هاست خیلی با افراد کاری نداره اشعث ابن قیس منافق رو میاره میذاره مسئول فرمانده سپاه یمنی ها خود حضرت بالا منبر بهش میگه منافق ابن کافر اسکت ساکت باش منافق پسر کافر اما فرمانده سپاهش میذاره میگه این باشه من باید روندها رو درست کنم امام هادی تو شبکه سازی شبکه وکلا دغدغه و دعبه ایشون روندها و شبکه سازی درسته این دستگاه باید درست خون رسانی کنه اکسیژن باید درست برسه حالا این دست اینجا مشکل پیدا کرده باشه خون رسانی درست بشه اون دست درست میشه دست در رفته شکسته اونو درست میشه به شرطی خون رسانی درست صورت بگیره قضا درست برسه میگه اون رو باید ما اول درست بکنیم وقتی شما پاسخ ببین نگاه کنید وقتی مسیر یک طرف از پاسخگو نیستید نیازی به تغییر نمینید یه مرمن قوه قضاییه کجا باید پاسخگو باشه
هیچ
هر چی این پاسخگویی به مردم و زیر نظر رفتن مردم درست بشه مثلا من تو همین گرمسار یک بچه پرسیدم گفتم برای اصلاح قوه قضاییه مثلا یک کار رو خیلی ساده چی گذاشتن آراء قضات محترم روی اینترنت روی سایت قرار بگیره اولا برای دانشجوی حقوق و قضات جوان کلی تجربه به دست میاد. دوما اون قاضی میدونه که همه نگاه میکنن. اونا خودشون خوب میفهمن که اینجا مثلا دست قاضی بین باز بوده بین 5 سال تا 10 سال حکم بده. چرا اینجا 5 سال داده نکنه رشوه گرفته کمترین حکم داده. اون خودش میفهمه زیر نظره. جلوی بسیار فسادو میگیره. خب این الان کار داره. این رفت به مجلس داره؟ نه، از خود قوه قضاییه. یا مثلا همین سیستم شاهدای قوه قضاییه طرف تو در یک ماه 20 جا رفته شهادت داده پول میگیرن دیگه یه شغل جدیدیه میرن جلو در دادگاه وای میسن میرن شهادت میدن پول می یعنی از شهادت قتل یا رو بوده تا ازدواج و طلاق و نمیدونم زمین خرید و فروش زمین یه سامانه ساده میخواد باور کن با 5 6 میلیون جمع میشه چیکار کنی اون شاهد کد ملیش وارد بشه تو سیستم اگر این آدم دوباره خواست شهادت بده آلارم بده بگه آقا این هفته پیش چه شاهد بوده تموم شد یه کاری داره بعد ما نشستیم ما انتقاد میگم آقا شما فقط انتقاد میکنی بیاید راهکار بدی اینم راهکار فهم میکنی چی شد بنده تو این 3 سال اخیر فقط دارم راهکار میدم برای اینکه میگم اولا وظیفه من نیست راهکار دادن وظیفه معاونت خدمت شما عرض کنم کارآمدیت بوده خیلی از این نهادها معاونت کارآمدی دارن یعنی باید یه معاونتی بذارن که دائم نظام اون سیستم رو چک کنه که کارآمدیش ازش کنه او داره حقوقش رو میگیره من بیام این کارو بکنم باشه چش امر معروف نهی از منکر پولم مال خودتون میام میگم کجا من چه ابزاری دستم بیام بتونم بازخواست بکنم جز افکار عمومی جز بیام به مردم صحبت کنم رسانه من چیه یه کانال تلگرامی، یه صفحه تو اینستاگرام، نه بر مؤسسه‌مون، یه دارم توییترم مال خودمه، یه توییت بزنم. رسانه دیگه ندارم که، رسانه دستون کسی که صبح داشتم تو تلویزیونم. همین دیروز یه جلسه داشتم، گفتم من حاضرم اصلا اون کارم، بیاد این ایده رو بیاد تو تلویزیون مطرح کنیم، سایتشو بیاریم بالا، خب جواب بگیریم. خیلی کارا میشه کرد. ما ببین مؤسسه‌مون یه دولت کوچیکه، واحدهای مختلف داریم، رفتیم رو تک تک اینا کار کردیم، بعد بردیم تجارب دنیا رو پیدا کردیم، بردیم ببینیم با شرعمون در تضاد نباشه. خدمت مراجع رسیدیم، مجتهدا رفتیم سراغشون، آقا این الان با شریعت ما در تضاد نیست، تو بحث قوانین پولشویی، تو بحث بازرسی، این با اصل براءت، اصل صحت ما در تضاد نیست. انقدر نشستیم بحث کردیم، خب قشنگ به یه چیز شسته و رفته رسیدیم، میبریم خدمت این آقای میدیم، کسی نیست اینا گوش بکنه. الان شما دیدید دیگه، من یه جایی که تونستم خیر اینا رو بگیرم و یقهنو تو دستم ول نکردم کجاست؟ باریکشا شفافیت آرا نمندگان. چرا؟ داره ادامه پیدا میکنه الحمدلله. البته متأسفانه چون نماینده استان شما اینطور دارن عمل میکنن، جزو مخالفینن. شفافیت آرا جزو مخالفینن. این اصلا هم شگفت انگیزه واقعا برای من. عجیبه برای من، نمیدونم چرا اینطوره. یعنی برای چی من نباید بدونم نمایندم به چی رأی میداده؟ اون نماینده منه، عوض من. یه چیزی بهتون بگم، تو مجلس هفتم شفافیت آرا وجود داشته ها، چون قیام و قعودی بود، قشنگ میدن کی بولا میشه که میشینه. اصلا کسی که میاد به عنوان موافق یا مخالف حرف میزنه، مگه رأیشو اعلام نکرده عملا؟ نه تنها رأیشو اعلام کرده، به بقیه میگه اینجوری رأی بدید. چرا اینا اینجا؟ اگر این شفافیت به وجود نیاد، بستر چیه؟ فساد. من یه مثال براتون میزنم، قضاوت با خودتون، راست و حسینیش انصافتون رو بذارید وسط، خدا وکیل قضاوت کنید. آقای ربیع استیضاح شد وزیر کار، درسته؟ اومد گفت میدونید چرا من استیضاح کردن؟ چون این یکی از این نماینده ها 500 میلیون از من پول خواسته که استیضاح نکنه، من حاضر نشدم پول بدم. این یعنی در میان این 290 تا نماینده، تو این 300 تا نماینده یه دزد است، هیچ معنی دیگه نداره. معنی دیگه داره حرفیشون؟ تو 500 میلیون داداش بده استیضاح نکنم. یا باجگیر هست، یا دوز باجگیر، رشوه‌گیر، اسمشو زیاد کارم، یا پدر سوخته است، این که میچسبه بهش. نماینده اومده میگه به من گفته بیایم 500 میلیون رو بگیر، منو استیضاح نکن. منم گفتم هی هات من نزله، من استیضاح میکنم. اینم یعنی وزیر پدر سوخته است. تعارف که نداریم که. چرا کسی نمیاد بگه پدر سوخته کیه؟ چرا کسی پاسخ به افکار عمومی نمیده؟ اگر شفافیت آرامی بود، هیچ کس نمیتونست از این کار کنه. چش.
یه سوال
دیگه هم بپرس.
زیر وقت که بعدش هم در اونجا هست، مثلا
سه تا سوال گفته بشه. که بعدش نماز جماعت اینجا دیگه فکر کنم.
حضورتون اصلا که پرسیدن در سال 88 اگر سلام فتنه گناهی مرتکب شدن و جرمی مرتکب شدن، چرا دادگاهی براشون برگزار نمیشه؟
ببینید آقا، خیلی چقدر سوال خوبیه، چون اول جلسه کلی راجع به این چیزا بحث کردیم، درسته؟ که یک اختلاف نظر سیاسی اگر حل نشه کار به عاشوراها میکشه. یعنی اونا اونجا میگفتن که شما عثمانو کشتید، ما هم شما رو میکشیم، شما آب بستید به خونه عثمان، ما هم آب میبندیم. یوم الحسین یوم العثمان یا لسارات العثمان، این شعار بوده دیگه. دقت کنید، هر چند اینو کمتر روی منبرها و هیئت‌ها میشنوید، اما این اصل ماجراست. ببینید آقا جان، اولا جامعه اسلامی، خیلی سوال خوبیه، خیلی خیلی، جامعه اسلامی برخلاف جوامع دیگه وظیفش بر افزایش فهم و درک مردم، گول زدن مردم نباید باشه، باید مردم بفهمن. خوب دقت کنید، اما متاسفانه بعضا انجام نمیشه. اینکه شما دم انتخابات سرلخ نشون میدی، توی اصلا صدا و سیما تخصص داره، تو انتخابات سرلخ نشون میده، تو مسابقات والیبال غیر سرلخت، خیلی تخصص میخواد. این یعنی گول زدن مردم، این خوب نیست، یعنی اصلا شرعی نیست، با دین ما هم تو سازگار نیست. رهبران تشیع از آقا رسول الله تا همین الان بزرگترین دغدغه‌شون افزایش فهم مردم بود. هر چیزی در مقابل افزایش فهم مردم قرار بگیره رو میدن بره. بهتون بگم، ولو سر ابا عبدالله باشه. امام حسن میگه من آتش بس قبول میکنم، یا مذل المؤمنین هم میشنوم، اما به شما اثبات بشه این معاویه آدم درست نیست. بندای اون قرارداد یه جوری مینویسه که مردم اثبات بشه. امام حسن میگه عیبی نداره، تیکه تیکم بکنید، فیا سیوف خزینی، آی شمشیرها مرا در بر گیرید، فبادروا قتلی، بیاید منو بکشیدم. اما زن و بچه‌ام به اسارت برن، بچه 6 ماهم سرش به روی دستم بزنن. اما شما بفهمید که اینها این خانش از اسلام غلط میارز. امیرالمومنین جلو چشش به همسرش تعرض صورت بگیره و بزنن حضرت رو، میگه عیبی نداره شما بفهمید. یه بس ثبت بشه، هیچ چیزی بالاتر از این نیستش. امام زمانی که فرماندهای سپاه رفتن پیش امام، گفتن که آقا این بنی صد بر ما مسجل شده، جاسوس ارتباط داره با اون طرف. میگن 2 ساعت با امام صحبت کردیم، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت سرش پایین بود همینطوری. یکی از خود همین آقایون برام تعریف میکرد، میگفتش که امام سرش آورد بالا، گفتش که برید باش کار کنید. گفتیم یعنی چی بریم باش کار بکنیم؟ یا اصلا ریخته بودیم به هم. میگه بعد که بنی صد اون داستانو پیش اومد، عموم مردم فهمیدن، قشنگ براشون جا افتاد. میگه امام ورداش بر گفت والله به خدا من قسم از ابتدا من نظرم رو بنی صد نبود. چرا اون موقع نگفتی؟ اگه اون موقع میگفت، اون موقع 90% رأی میدی که بنی صد رأی عجیب، میگفتن رأی ما 100% بنی صد، رأی خیلی بالایی برد بنی صد. اگر به یک بار امام میومد میگفت بنی صد بره کنار، اون موقع مردم چی تو ذهنشونه؟ چیه؟ یک کچلواری اقتصاددان بلند شد پیدا کرد شد اومد، شما آخوندا ترسید بیاد جاتونو بگیره، شبهه میشه. امیرالمومنین یک سوال از شما دارم، چرا حکمیت رو قبول میکنه؟ امیرالمومنین نمیدونه ابو موسی اشعری پنچره؟ نمیدونه کاری ازش بر نمیاد؟ معصوم نیست که بدونه، میدونه. چرا کوتاه میاد؟ میگه بهتون اثبات بشه. برای همینم دقت کنید بعد از ماجرای حکمیت خیلی ها ناراحتن. امیرالمومنین میفهمد عیبی نداره به مردم اثبات بشه. من میخواستم این مردم بفهمن اینجوری دور من خیمه من نگیرن شمشیر برن بالا. یه مثال قرآنی ازتون میپرسم جوابتون در میاد. حضرت موسی رفت بالای کوه به میقات که توراتو بگیره، 10 فرمانو بگیره. 30 روزش شد، 40 روز برگشتید، قومش دارن گوساله میبرن. جانشینش حضرت هارونو پس دادن. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، میگن قوم خواستن منو بکشن. سوره طه اعراف رو بخونید، ماجراشو میگه. حضرت موسی که اومد دستور داد، عنایت داشته باشید، دستور داد، از سوره الهی رسید، شب شد، هوا که تاریک شد، گفت شمشیر بردارید، فقتلوا انفسکم، گفت بکشید همدیگر رو. شب بود همدیگر رو نمیدیدن، با شمشیر به همدیگه میزدن، فقط نگاهشون بود که نجات بده. یارو مثلا بابای خودشو کشته بود. اما جالبه، عامل اصلی که اینا رو شروند کی بود؟ سامری. حضرت موسی هیچ کاریش نداره، اعدامش نمیکنه. میدونی چرا؟ سامری نوه حضرت یوسفه، زورش زیاده. سامری کلی رأی داره، هر کسی نمیتونست گوساله علم کنه، سامری میتونست. فقط چیکارش کرد؟ جداش کرد از جامعه، گفت انتقول لا مساس، گفت بیا برو تو حصر ارتباطی با مردم، تو نه با مردم ارتباط داشته باشی، داری مردم میشورینی، جنگ درست میکنی، بیا برو کنار. اما حضرت موسی جامعه نمیپذیرفت بدون اعدامش. عزیز من، این که شما میگید انقدر راحت اعدام کنین خبرو نیست. 13 میلیون نفر با این موسوی رأی دادن و تو ذهنشون نشسته تقلب شده. تو میگی 13 میلیون به درک؟ برای این 13 میلیون باید جا بیفته تقلب نشده. هر چی قسم حضرت عباسم بخوری جا بگید نمیفته، جزء حالت. یعنی چیه؟ گذر زمان اثبات کنه نظامی که آقای روحانی توش با 270,000 تا رأی بیشتر رأی میاره، 270,000 تا خیلی راحت تقلب کردن توش تا 13 میلیون تا 11 میلیون. دو، آقای روحانی 23 میلیون رأی آورد این دفعه. برخی از طرفدارای رئیسی چی بودن؟ معترض بودن به تخلف. نظام چه؟ نپذیرفت، گفت رأی آورده. پس میبینید که نه، این یک رویه اگر بشه، اگر میپذیرفتیم آقا فشار تو جامعه یه تبدیل، از فردا اگر این قبول میشه که دوباره انتخابات برگزار بشه، سنگ رو سنگ دیگه توی مملکت بنمونه. هر کسی میباخت تو انتخابات میگفت تقلب شد یه دور دیگه. غیر اینه؟ آقا اینو منصفانه است. هر دفعه ما آقای هاشمی هر بار تو انتخابات خودش یا آدمش باخت گفت تقلب شده، حتی این تهمت رو به خاتمی زد. سال 84 که گوش کنید خیلی جالبه، سال 84 که احمدی نژاد رأی آورد، آقای هاشمی برگشت گفتش که وزارت کشور احمد، وزارت کشور خاتمی تقلب کرده. آقای خاتمی من جواب گفت نخه تقلب نشد، این چه حرفی شما میزنید. سال 88 آقای هاشمی خانمش اومدن گفتن تقلب شده. سال 92 که آقادم آقای هاشمی یعنی آقای روحانی رأی آورد، گفت این سالم ترین انتخابات بود. خیلی عجیبه، اصلا غیر منصفانه است، خودش شاهده. یعنی چی؟ هر دفعه ما بردیم داداش اوکی، هر دفعه ما باختیم بازی خراب. مردم باید براشون جا بیفته، نه اینقدر ببین این دوتا دیدگاه دیدگاه خیلی بریم بزنیم قلقم کنیم بکشیم. چی بکشی؟ مورد نظر یه تعدادی از مردم بوده. تو زدیم الان من مثال برز بزنم، میگم آقا من رایفی پور هیچی ندارم، میگن خب این احتمالا رفته به اسم مادر زنش کرده. میگن دیگه بخوان بگن. برای همین خیلی وقتا تو سیستم ایدئولوژیک و جامعه دینی ما تا خون ندی حرفت اثبات نمیشه به خدا قسم. یعنی باید آخر بری خون بدی بگی نگاه کن دیدی از جون که واجب تر نیست، اما من میرم خون میدم که به شما اثبات کنم. ابو عبدالله برای همین قیامش عجیب غریبه و اتمام حجت میکنه، میگه فعز ظرف دو. خب سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، ما وقتم گذشت. قربون شما، سلام.
یه عذرخواهی هم بدهکارم به دوستان عزیز، حجم سوال خیلی زیاد بود، زیر وقتم ما داشتیم، شرمنده دوستان شدیم.